تشکر میکنم تا به این امید کنم خوب بوده و همه عزیزان خوش گذشت و انشاءالله که سخنرانی خوبی رو خواهیم داشت. از همه دکتر شده همون گونه که از قبل اعلام شده بود، عنوان سخنرانی امروز هست، سخنرانی دکتر سروش هست، به نام شرف. قبل از اینکه ایشون سخنرانیشون رو شروع بکنن، من فقط اطلاع بدم خدمت عزیزان که ما مراسم ماه رمضان قطعی شده، 3 تا برنامه خواهیم داشت در همین دانشگاه جورج واشنگتن خواهد بود، منتها نه این سالون، به اصطلاح فانگر هال هست در خیابون 30. حالا به حال ایمیلش رو میفرستم، آدرس در اونجا هست. دقیقاً تاریخ‌های برنامه هست، اولیش در 12 جولای روز شنبه در خدمت آقای دکتر سروش خواهیم بود، جلسه بعدی جمعه 19 جولای جناب مهندس عبدالعلی بازرگان تشریف میارن، و جلسه آخر در 26 ماه جولای هست، آقای دکتر موسوی کاظمی و سخنرانی خواهند کرد. برخی هم آقای دوستان گفتن، سوال کردن در مورد تماشای مسابقات جام جهانی که اون توی فضای دیگری هست، ولی دوستان علاقه مند بودن، 3 تا بازی ایران رو ما همزمان نشون میدیم اینجا، واسه هم فانگر هال هست، اولین برنامه دوشنبه آینده 16 ماه جون هست. من آقای دوستان دعوت میکنم که سخنرانیشون رو شروع کنیم.
نام سورت به نام خدا صدا می کنم کار نمی کنم خاموش الو به نام خدا و به نام شرم سلام عرض می کنم محضر دوستان. نهایت مسرت است که مجددا توفیقی برای حضور در محضر خانم ها و آقایان پیدا شده است. در تابستان هستیم و در ماه شعبان و در ماه خرداد و ماه رمضان هم در پیش است. بشارت باد عابدان و عبادت گزاران را که این ماه ها برای آنها بهار عبادت است، و امیدواریم که علاوه بر نیکوکاری ها دوستان خود را در دعاهای خالصانه و صمیمانه شون فراموش نکنند و به یاد داشته باشند. یک پاورقی بر سخنرانی پیشین من بود که لازم آورد در باب شرم سخن مبسوطتری بگویم. در باب شرم البته پیش از این هم من سخن گفتم، و برای کسانی که مایل تفصیل بیشترند می توانم بگویم که به سایت الکترونیکی من مراجعه کنند و در آنجا دست کم یک سخنرانی یا بیشتر به زبان فارسی و یکی هم به انگلیسی خواهند یافت. سال هاست که قصه شرم مشغله ذهنی من است و درباره آن می اندیشم و انبان تجربه و آگاهی رو انباشته تر می کنم. سر اون رو و حکمتش رو خواهم گفت که چرا قصه شرم این همه اهمیت و فربهی پیدا کرده است. برای خود من مایه شگفتی بسیار بود که دیدم در ادبیات مغرب زمین، در فلسفه غرب و در علم اخلاق و فلسفه اخلاق اینجا هم مسئله شرم چنان که باید و شاید مورد عنایت قرار نگرفته است. حتی فیلسوفان غرب خودشان از این که به این امر مهم اهتمام نورزیدند شرمنده اند. این تعبیر یکی از همین فیلسوفان بود که نوشته بود شرمنده ایم از این که به قصه شرم آنچنان که لازم و مقتضی است نپرداخته ایم. البته در سایکولوژی، در روانشناسی و روانپزشکی کم و بیش این به سه مورد توجه بوده است، اما نه از دیدگاه اخلاقی و نه از دیدگاه فلسفی، بلکه بیشتر از دیدگاه بیماری شناسی، به سبب اینکه شرم به هیچ وجه یک انفعال مثبت و ممدوح محسوب نشده است و لذا کوشیدند که از طریق درمانگری با این انحراف یا اعوجاج روانی مبارزه کنند. به همان اندازه که فن و حرفه روانپزشکان و روانشناسان اقتضا می کرده است، به ماجرای شرم جا دادند و درباره آن سخن گفتند، نه بیشتر. در حالی که شما اگر به مقولات دیگر روانی و وجودی آدمی مانند عشق، مانند اضطراب، مانند مرگ و مرگ گریزی و امثال اونها نظر کنید، خواهید دید که قویاً مورد توجه فیلسوفان قرار گرفتند. اصلا فلسفه اگزیستانسیالیسم که در فرانسه و در آلمان پا گرفت و چند دهه فضای فلسفی اون دیار رو تحت تسخیر خود قرار داد و فیلسوفان بزرگ و بنام پرورد و برآورد، عمده اشتغالش و اهتمامش به احوال وجودی آدمیان بود. اینکه آدمی وقتی میترسد، ترس به چه معناست و چه نسبتی با هستی و هویت آدمی دارد، وقتی اضطراب پیدا میکند، وقتی از مرگ میگریزد، وقتی عشق میورزد. به همین سبب این احوال رو احوال اگزیستانسیل نامیدند، احوالی که با عمق وجود آدمی سر و کار دارد. انفعالات زودگذری نیست که عارض آدمی شود و پس از مدت کوتاهی آدمی رو ترک کند، بلکه با ساختار روانی و وجودی آدمی آمیخته و پیوسته است. شما اگر فلفل مثل به فلسفه هایدگر نگاه کنید، برای هایدگر آدمی آدمی است چون موجودی است که اهل اضطراب است، اهل قلق است و وجودی است معطوف به مرگ. این دو خصیصه در فلسفه هایدگر مهمترین خصیصه انسان شناسی اوست. البته اضطرابی که او از آن یاد می کند از نوع اضطراب ها و استرس های متعارفی نیست که معمولا ما داریم. کسی در پی یافتن شغلی است، کسی از بدگویی کسی دیگری در هراس و در رنج است. اینها اضطراب های عادی است. او میگوید که آدمی عمقاً وجود مضطربی دارد، چون عمقاً در یک خلأ زندگی میکند. بعضی از هایدگر شناسان و حافظ شناسان کشور ما این شعر حافظ رو بر این اندیشه هایدگری تطبیق کرده بودند که ای گل تو دوش داغ صبوری کشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. این داغ در عمق وجود ما نشسته است و ما رو ترک نخواهد کرد. خب شما از مولانای ما اگر بپرسید، عشق برای او اولین و بزرگترین احوال وجودی آدمی است. به تعبیری که بعضی ها گفتن، سخن از عشق گفتن سخن از یک احساس رمانتیک گفتن نیست، سخن از یک انفعال زودگذر نیست. It's a mode of being، یک نحوه از وجود است. عاشق بودن یک نحوه از وجود است، یک اتجاهی، یک رویکردی در هستی آدمی پیدا می شود که او رو عاشق می کند یا معشوق می کند. اتفاقا خرده‌ای که برای دیگر گرفتند این است که در احوال وجود آدمی، احوال وجودی آدمی، ترس رو، قلق رو، استراب رو نشانده است، اما از عشق سخنی نگفته است. باری اینها احوال وجودی آدمی است که مطالعه اونها ما رو به انسان شناسی فلسفی بسیار نزدیک می کند و می توانیم خودمون رو از طریق شناخت اونها و تعمق در ماهیت اونها بهتر بشناسیم. اما متاسفانه در همین فلسفه های اگزیستانسیل هیچ توجهی به مسئله شرم نشده است، به عشق شده است، به ترس و اضطراب و مرگ و غیر اینها چنان که گفتم شده است، اما شرم از دایره بیرون مانده است. چرایی این مطلب چنان که باید روشن نیست. من میکوشم در ضمن سخنان خودم توضیحاتی بدهم که نشان بدهد که چرا شرم علل خصوص در فرهنگ امروزین مغرب زمین این همه مورد بی‌اعتنایی است و چرا فیلسوفان شرمنده اند از این که در باب شرم تتبع و تحقیق کنند و مرکب خیال و خرد خود را به اون سو برانند. بگذارید قدری در باب واژه شرم سخن بگوییم تا بعد به محتوا و ماهیت آن بپردازیم. من گاهی با دوستان که نشستم این نکته رو گفتم و اکنون هم تکرار میکنم که کلمه شیم در انگلیسی یا شم در آلمانی یا شبیه این در فرانسه که لجیل چه شرمناک چه شرم‌آور است، هیچ کدوم شرم به فارسی رو معنا نمی کنند و به همین سبب هست که در یک نوع میس کامیونیکیشن در اینجا واقع می شود. من این رو خودم به نیکی آزمودم وقتی که در جوامع و مجامع غربی در باب شرم و فلسفه شرم سخن گفتم، دو نکته برای اونها شگفت‌انگیز بوده. یکی نفس مطرح کردن این مسئله که مسئله محجور و متروکی است و کمتر از آن سخن می رود. دختر من می گفت که با یکی از دوستانش که استاد دانشگاهه سخن می گفته و به او گفته که پدرم امروز سخنرانی در باب شرم داره. او به دختر من گفته بود که مگه در باب شرم میشه یک ساعت سخن گفت؟ ببینید این نکته جالبی است، یعنی همین طور است. نفس این مسئله مسئله تعجب انگیزی است که شرم تاپیک باشه، موضوع سخن گفتن و تحقیق باشه و اون هم موضوع درازدامنی که یک ساعت درباره او بتوان سخن گفت یا یک مقاله و یک کتاب بتوان نوشت. از یک جهت، از جهت دیگر اون میس کامیونیکیشن که می گفتم، از جهت دیگر این بود که در باب تفهیم و تفهم و تفاهم بر سر مفهوم شرم ما مشکل داشتیم. گویی که وقتی من واژه شیم رو به کار می بردم چیزی رو، معنایی رو افاده می کرد که مراد من نبود و اونچنان که می باید من ریاکشن از طرف مقابل نمی گرفتم. مدت ها طول کشید و من به اصناف حیل کوشیدم که اوصاف و مفاهیم و واژه های دیگر رو هم وارد بحث کنم تا قدری شنونده و مخاطب خود رو به معنایی که مراد داشتم نزدیک بکنم. همین اواخر به یکی از فرهنگ‌های نسبتاً قدیمی اما بسیار جامع انگلیسی عربی مراجعه کردم، فرهنگ لین. شاید بعضی از محققان مجلس ما بدانند و بشناسند این فرهنگ که دو مجلد بسیار ضخیم فراهم آمده در نیمه دوم قرن 19 هنوز که هنوز است از معتبرترین فرهنگ هاست. گمان ندارم که مانند او پس از او به وجود آمده باشد. بسیار دقیق واژه های عربی رو شکافته و از ریشه و با ورود در اصل و فرع معادل های آنها رو در انگلیسی کهن، در انگلیسی ادیبانه و فاخر به دست داده است خوشبختانه اکنون این کتاب رو آنلاین هم می توانید پیدا کنید. اگر بخواهید اون رو بخرید شاید بسیار گران باشه، اما آنلاین مفته، بنابراین راحت می توانید استفاده کنید. من برای اینکه دیکشنری های موجود، دیکشنری های دانشگاهی متعارف و متداول اصلا جواب مسئله رو نمی دهند و ظرائف مطلب رو منتقل نمی کنند، در اون لغتنامه هم دیدم که مؤلف به زحمت بسیار افتاده است برای اینکه واژه حیا در عربی رو تقریبا معادل واژه شرم در فارسی است، واژه حیا رو معنا کنند و معادل انگلیسی اون رو به دست بدن. نهایتاً پس از تقلاهای بسیار و دادن معادلهای متفاوت و با اعتراف به اینکه یک معادل برای او نمیتوان داد، عاقبت به honest shame رسیده است، یعنی ناچار بوده است از اینکه صفت مثبتی رو به شیم که همیشه افاده یک معنای منفی می کند بیافزاید، بلکه حیا رو بتواند افاده کند. این مشکلی است حقیقتاً، و به همین سبب هم چنان که گفتم در مقام تفهیم و تفهم علل خصوص با در فرهنگ غربی و با یک انسانی که پرورده این فرهنگ است باید نهایت دقت و مراقبت رو به خرج داد، برای اینکه در غیر این صورت مواجهه کر و بیمار خواهد شد. شما چیزی خواهید گفت، او چیز دیگری خواهد شنید یا خیال دیگری خواهد کرد، بعد پاسخ نامناسبی به شما خواهد داد و بر عدم تفاهم خواهد افزود. باری من نهایتاً دقت من به اینجا رسید، حالا با شما در میان میگذارم، شیم در انگلیسی تقریبا معادل شرم نیست، تقریبا معادل بیشرم نیست، یعنی برخلاف اونچه که ما تصور میکنیم که کلمه شیم یک مفهوم مثبتی رو اراده میکنه، افاده میکند و درست به جای شرم میتوان رو به کار برد، تقریبا در 90% موارد استعمالش نه تنها معنای شرم، شرمندگی که مثبت هست نزد ما نمیدهد، بلکه کمابیش به معنای ننگ، به معنای بیشرمی و به معنای یک امر مذموم است. شما دیدید میگن شیم آن یو، در واقع اگر بخوایم ترجمه کنیم به فارسی یعنی ننگ بر تو، it is a shame که فلان و فلان، یعنی ننگ است، اصلا معنای شرم نمی دهد، بیشرمی است که چنین می شود، نه اینکه مایه شرم است، مایه بیشرمی است، ننگ است. به همین سبب هم شیملس شما دارید، اما هیچ کلمه‌ای که از شیم ساخته شده باشد و به معنای با حیا باشد ما نداریم در انگلیسی، در فرانسه هم نداریم، در آلمانی هم نداریم. با حیا اساساً ترجمه انگلیسی درستی ندارد، مگر اینکه همون تعبیر آقای لین رو به کار ببریم، چیزی به نام honest shame که یک ترکیب غریبی هم هست، اون رو مصرف کنیم، و الا از خود شیم اگر شما بخواید مفهوم با حیا بسازید وجود نداره. شیمفول به معنای با حیا نیست، ashamed به معنای با حیا نیست، بی حیا ازش میشه ساخت که همون شیملسه، که این اتفاقا با خود مفهوم شیم که یه جور بی حیایی و ننگ و بی شرمیز خیلی مناسبت داره. همینجاست که راه ها جدا میشه و همینجاست که بسیار باید مراقب بود که ما وقتی در فرهنگ خودمون از شرم و حیا سخن میگیم، این شرم و حیا نمیتواند به راحتی ترجمه شود به زبانهای دیگر. منظور من این نیست که شرم و حیا در فرهنگ غربی وجود نداره یا مفهومش یافت نمیشود، باید توجه داشته باشیم که در این فرهنگ از یک موضع دیگری به انسان و انفعالات انسان نظر می شود و لذا پاره چیزها فرو نهاده می شود و پاره چیزها برکشیده می شود. باز هم بیشتر و پیشتر که برویم این معنا آشکارتر خواهد شد. فوربیرنس به معنای خیشتنداری از کردن کارهای بد خیلی نزدیک است به معنای حیا، که لین هم در دیکشنری خودش به کار برده است، که امروز البته استعمال چندانی ندارد اما میتواند قدری ما رو به معنای حیا نزدیک کند. ولی همونطور که گفتم کلمه حیی در عربی که معنای با حیاست تقریبا معادلی براش در زبانهای فرنگی پیدا نمی شود. اما شیم همونطور که گفتم به بیشرمی نزدیکتر است تا به شرم. حالا کلمه شرم هم در فارسی چنین وضعیتی داره، یعنی فقط کلمه شیم نیست، ما هم در فارسی گاهی شرم بر تو رو تقریبا به معنای ننگ بر تو به کار میبریم. بیشرمی که همون ننگ باشه، شرم از آن چشم سیاه بادش و مژگان دراز، هر که رخسار تو را دید و در انکار من است، به تعبیر حافظ. شرم بادت شعر مشهور شیخ بهایی هست که میگوید که عالمانی که ضمیر و دل ناپاکی دارند اینها مثال خیلی نامطبوعی است، اینها مثل کسانی هستند که دلشون سنگ استنجای شیطان است، یعنی شیطان خودش رو با اون پاک کرده. بعد میگوید که شرم بادت زان که داری ای دغل، سنگ استنجای شیطان در بغل. خب این سینه خالی ز مهر گلرخان، کهنه انبانی بود پر استخوان. وین علوم و این خیالات و صور، فضله شیطان بود بر آن حجر. شرم بادت زان که داری ای دغل، سنگ استنجای شیطان در بغل. از این قبیل شرم فراوان در فارسی میتوانی نشان بدیم. شرم بادت یعنی ننگ بادت. لذا در فارسی هم شرم کلمه دو پهلویی است، به اصطلاح از ازداد است، گاهی معنای ممدوح و مثبتی داره، گاهی معنای منفی و مذمومی داره. اما وقتی که ما کلمه با حیا و با شرم رو به کار میبریم همیشه جزء فضائل است، معنای رذیلت آلودی ندارد. انسان با حیا، انسان با شرم یک انسانی است که واجد فضیلتی است و انسان بی حیا و بی شرم واجد رذیلتی است. اما چنان که گفتم شما معادل او رو در زبانهای فرنگی به راحتی نمیتوانید پیدا بکنید. باری در کلمه شرم این دقت رو باید به خرج بدیم و مراقب باشیم که درباره چه چیزی سخن میگوید. خب این مقدمه نخست در باب این واژه و معادل او در انگلیسی و زبانهای دیگر. این هم گفتنش جالبه که کلمه شرم در فارسی، کلمه شیم در انگلیسی، کلمه حیا در عربی، همه اینا به معنای عورت هم هستند. یعنی شما در مثلا در بایبل اگر بخوانید، وقتی که اونجا داریم مخصوصا بایبل هایی که ترجمه های انگلیسی قدیمی تری دارند، در داستان آدم و حوا وقتی که در داستانشون می آید که پس از خوردن از شجره ممنوعه لباسهای اونها از بدنشون فرو افتاد و یک مرتبه برهنه شدن در مقابل یک دیگر و بر اثر برهنگی دست بردن به برگهای درخت انجیر و اون برگها رو به روی خودشون چسبندن تا برهنگیشون رو بپوشاند. در قرآن هم هست، البته درخت انجیر نیامده اما برهنه شدن آدم و حوا در قرآن آمده است. و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، آغاز کردن به چسبندن برگهای درختان باغ بهشت به روی خودشون. وقتی که در باب برهنگی آدم و حوا سخن میگه، میگه شیم اونها آشکار شد. ما هم در فارسی شرمگاه وقتی که به کار میبریم، حتی کلمه حیا در عربی که به خاطر آدمی نمیاد ولی به معنای عبرت حیوانات، که انهو این کلمه با اون عضو همزادن، یا این چنین بگیم که خواستگاه نخستین شرم در آدمیان شاید همون پوشش و بیرون آمدن از برهنگی و اینها بوده است تا رفته رفته به امور دیگر هم تسری پیدا بکنه و چیزهای دیگر هم مشمول شرم و حیا قرار بگیرند. در داستان آدم و حوا که هم در اولد تستامنت داریم و هم در قرآن، نکات زیادی آمده که حقا خواندنی و شنیدنی است، به شرط اینکه اون داستانها رو شما داستانهای تاریخی نگیرید و گمان نکنید که it's a piece of history، یعنی تاریخ آدمی است. اونها رو اسطوره بدانید که حقیقت وجود آدمی رو بیان می کند در ضمن یک داستان، همچنان که اسطوره ها چنینند، نه صادقند نه کاذبند، بلکه به زبان ویژه‌ای از حقیقت هستی، آدمی، تاریخ و امثال اونها سخن میگویند. خب در این داستان شما نکته های بسیار خواهید یافت اگر اسطوره شناسانه به اون نگاه بکنید. یکیش همین قصه شرم است. در حقیقت دو تا چیز با هم برای آدم و حوا رخ میدهد. تفاوت‌هایی بین چگونگی روایت داستان بین تورات و قرآن دیده می‌شود، اما اشتراکات زیادی هم هست. یکی از تفاوت‌های جالب این است که در روایت قرآنی شیطان حوا رو می‌فریبد، ولی در روایت توراتی شیطان به بهشت راه پیدا نمی‌کند، خود رو به شکل ماری در می آورد و این مار وارد بهشت می شود و پس از اینکه اون بلا رو به سر آدم و حوا می آورد و اونها رو مشمول غضب الهی می کند، خداوند اون رو نفرین می کند، یعنی مار رو که الهی همیشه زیر دست و پا باشی، دست و پا نداشته باشی و بی دست و پا زیر دست و پای این آن بروی، که مار هم این چنین شده است. یکی از نکته های خیلی جالب، یادم در دانشگاه ییل بودم، یک خاخام یهودی در کلاس درس همین داستان آدم و حوا رو میداد از روی تورات. یکی از چیزهای خیلی جالب این است که گرچه در داستان آدم و حوا به روایت قرآن سخنی از مار نیامده، ولی شما هیچ با خودتون فکر کردید کلمه حوا در عربی یعنی مارگیر؟ اصلا در کتاب‌های قدیمی که شغل‌های مختلف رو می‌نویسند، که شغل‌های خیلی زیادی بوده، در اونجا حوائین یکی از شغل‌ها بوده، سنیک چارمر، مارگیران که مار می‌گرفتند و می‌آوردند و به نمایش می‌گذاشتند و از مردم پول می‌گرفتند دیگه، قول مولانا مارگیری بهر حیرانی خلق مار گیرد، این نادانی خلق. به عربی مارگیر میشه حوا. حالا چرا اسم حضرت حوا حوا شده و آیا این هیچ ربطی با مارگیری و با اون قصه اسرائیلی توراتی مار دارد یا ندارد بر من پوشیده است. اما به داستان توجه کنید، در این داستان دو چیز آمده است که هر دو نهایت اهمیت رو در انسان شناسی دارد. یکی مسئله عصیان است و یکی مسئله شرم است. هر دوتا با هم در آدم و حوا رخ میده. این آدمی با این دو صفت آدم میشود اصلا. در غیر این صورت ما فرشته بودیم. فرشته نه شرم دارد، نه عشق دارد و نه عصیان. فرشتگان گناه نمی کنند. حافظم میگه فرشته عشق نداند که چیز، قصه مخوان، بخواه جام و شرابی به خاک آدم ریخت. ریز. این از دریافت‌های نخستین عارفان ما، فیلسوفان ما بود که فرشته آدمی نیست، به دلیل اینکه احوال اگزیستانسیل آدمیان رو ندارد، گناه نمی کند، نمی ترسد، اضطراب ندارد، عشق هم نمی ورزد. اما کلمه شرم رو نمی آوردن. اتفاقا شرم هم یکی از همون احوالیست که فرشتگان دوچارش نمی شدن. و آدم از وقتی که این دو صفت رو پیدا کرد یا این دو عارضه بر وجود او عارض شد، آدمی شد، انسان شد، خاکی شد. بی جهت نیست که حافظ این همه بر گناه کردن تأکید می‌ورزد. اون چه که ما را از فرشتگان جدا کرد این بود که ما می‌توانستیم گناه بکنیم و گناه هم کردیم، یعنی پدر ما گناه کرد و به قول حافظ گفت که پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. یعنی اون که پدر جد ما بود که گناه کرد، من که باشم که گناه نکنم؟ مگه من میتوانم فرشته باشم؟ من هم مشمول گناه و وسوسه گناه واقع خواهم شد. خب یکیش نافرمانی بود، به اونها گفتن که لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشوید، از آن نخورید. خوردن، گناه کردن. دوم این که انفعال شرم در اونها جوانه زد. وقتی که از اون درخت ممنوع خوردن جامه هاشون فرو ریخت، برهنه شدند، از یکدیگر شرمگین شدند و دستپاچه شدند و برگه های درختان رو میکندن و به بدن خودشون میچسبندن برای اینکه از برهنگی بیرون بیان. دو صفت در فجر آفرینش، در آغاز خلقت برای آدمیان پدید آمد، یکی نافرمانی کردن و دیگری شرمنده شدن. این دوتا از درس‌های خیلی مهمی است که در اسطوره آدم و حوا بیان شده است، به علاوه درس های بسیار دیگری که باید بخوانید و اون رو دریابید. خب تا اینجا تقریبا میتوان گفت که مفهوم و واژگان شرم و حتی میتوان گفت که سابقه دینی او رو هم آزمودیم. لذا به یاد داشته باشید شرم اساسا یه مفهومی است که سابقه دینی دارد. یکی از دلایلی هم که در عرض کردم در اینجاها خیلی اون رو به کار نمیبرند به دلیل سکولار شدن جامعه است. این مفهوم رو دیگه نمیپسندند، مایلند که با مفاهیم دیگری کار کنند و از طریق دیگری اون چرا که در دل و در ذهن دارن بیان بکنند. خب وارد بخش دوم بحثمون بشویم. بخش دوم مقدمه ای دارد که نوبت قبل هم براتون گفتم. در اواسط جنگ جهانی دوم بود، یعنی 1943 مثلا در اون حدود بود که آمریکا و دول دیگر غربی با ژاپن وارد جنگ شده بودند و ژاپن به صورت یک دشمن بسیار نیرومند و چالشگری در صحنه ظاهر شده بود و چنان که می‌دانید نهایتاً هم مجبور شدند که او رو با بمب اتمی به جا بنشانند و این اولین باری بود که بمب اتمی به کار رفت. دعا کنیم که آخرین باری هم باشد که به کار رفته است و دیگه هرگز بشر روی اون فاجعه و اون مصیبت هولناک رو نبیند. خب دستگاه اداری و اجرایی آمریکا همراه با وزارت دفاع که در پی آراستن صفوف نظامی در مقابل ژاپن بودند، احتیاجی به روانشناسی ژاپنی ها هم داشتند. میخواستند بدانند که با چه خلقی، چه مردمی روبرو هستند تا علاوه بر جنگ نظامی شاید در جنگ روانی هم بتوانند بر آنها پیروز شوند. پروژه رو به دانشگاه کلمبیا دادند و در دانشگاه کلمبیا یک خانمی به نام روس بندیکت که آنتروپولوژیست بود، مردم شناس بود، این پروژه رو، اجرای پروژه رو بر عهده گرفت و اون عبارت بود از مطالعه بر روی مردم ژاپن و خلقیاتشون و روانشناسیشون و روحیاتشون. این خانم کتابی رو بعداً منتشر کرد که از همون روز تا امروز کتاب بسیار جنجالی و پر موافق و پر مخالفی بوده است. امروز البته تب و تاب مخالفت ها فرو نشسته و بسیاری از داوری های اون استاد مورد تردید و بلکه نفی و انکار قرار گرفته، اما در روزگار نخستینی که کتاب منتشر شد بسیار جنجالی و توجه برانگیز بود و انگشت بر نکته مهمی نهاده بود. اون این بود که ایشان که البته ژاپنی نمی‌دانست، به ژاپن هم نرفته بود و تنها دسترسی به فیلم‌های ژاپنی، به ادبیات ژاپنی، به زندانیان ژاپنی داشت و با اونها مصاحبه کرده بود، نهایتاً به این نتیجه رسید که ما دو گونه فرهنگ داریم. تفکیک این دو گونه فرهنگ قبل از آن هم صورت گرفته بود، ولی او به نحو اپلاید و با بیان مصداق اون رو نشان داد که ما دو گونه فرهنگ داریم: فرهنگ معطوف به شرم و فرهنگ معطوف به جرم، گیلت، که اینها رو گیلت کالچر و شیم کالچر نامید. و نهایتاً به این داوری رسید که فرهنگ غربی آمریکایی خصوصا فرهنگ گیلت، یعنی گیلت اورینتد کالچر. این فرهنگ فرهنگی است که مدارش بر مفهوم جرم است یا تقصیر یا گناه، به توضیحی که خواهم گفت، در حالی که فرهنگ ملتی مثل ژاپن معطوف به شرم است یا شیم، همون که باید به زبان اصلی گفت تا با مفهومی که ما شرم داریم آمیخته نشود و مغالطه پدید نیاید. از همون موقع به بعدم این دو تا مفهوم و دو نوع فرهنگ در مقابل یکدیگر قرار گرفتن تا امروز: شیم کالچر و گیلت کالچر. قضاوت او چنان که گفتم این بود که فرهنگ آمریکایی ها و غربی ها گیلت کالچر است و فرهنگ ژاپنی ها و چینی ها شیم کالچر است. در داوری خانم روس بندیکت البته این نهفته بود که فرهنگ معطوف به جرم فرهنگ برتری است نسبت به فرهنگ معطوف به شرم یا شیم. در حقیقت میخواست بگه که ژاپنی ها هنوز یک پله از تکامل بشری عقبند، ما از اونها پیشتر و برتر آمده ایم که به معنای جرم می اندیشیم، در حالی که برای اونها هنوز مفهوم شرم و بیشرمی یا بهتر بگوییم مفهوم ننگ و افتخار مهم است. این سخنی بود که در اون کتاب آمد. دنبال مطلب البته بسیار گرفته شد و تا امروز هم چنان که گفتم مورد توجه بوده. خب غرض این خانم از این تفکیک و این تبیین چه بود؟ اینکه دولت آمریکا با یافته های خانم روس بندیکت چه کرد و از او چه نتیجه گرفت من آگاه نیستم و برای بحث ما هم اهمیتی ندارد، اما در این که چنین تفکیکی رو در انداخت و به نظر متخصصان رساند و توجه اونها رو جلب کرد، البته کار مهم میکرد. ببینید، باید منظوری رو که او از این داشته خوب درک بکنیم تا بتوانیم داوری های او رو هم بعداً مورد توجه قرار بدیم. در نظر خانم روس بندیکت و دیگرانی که پس از او هم نوشتند، فرهنگ معطوف به جرم که فرهنگ غربی باشه به اصطلاح اونها فرهنگی است که به قانون فکر میکنه و لذا تا وقتی که قانونی برای رفتاری وجود نداره که اون رو جرم محسوب کنه خودش رو بری و بی جرم می انگارد و به اصطلاح وجدان معذبی ندارد، خواه در خلوت باشد خواه در جلوت. قانون، اصل اول قانون در همه قوانین مدرن بشری اصل براءت است، یعنی گناه معنا ندارد در اجتماعات بشری مگر اینکه براش قانونی داشته باشد. اگر شما قانونی برای یک رفتاری نداشته باشید که به شما بگوید این نارواست، رفتار شما ناروا نیست. بسیار بسیار اصل مهمی است این و صد درصد یک اصل پیشرفته است. گریبان کسی را نمیتوان گرفت که تو کار بد کردی مگر به حکم یک قانون تعریف شده، در غیر این صورت او بری است و مسئول از پیگیریش و بر عهده و بر ذمه او گناهی و تقصیری و جرمی نوشته نیست. این نکته اصلی است و همین است اون که در حقیقت باعث می شود که خانم بندیک بگوید که فرهنگ معطوف به جرم فرهنگ پیشرفته تر و برتری است، چون به یک معنای انتزاعی به نام قانون نظر دارد که آدمیان خود رو نسبت به او می سنجند و بی جهت بار گناهی رو تحمل نمی کنند، یا اگر می کنند کاملا معقول است. در اینجا داوری در کار است، قضاوتی و قانونی در کار است و به احساسات این و اون و به داوری های این و آن هیچ ارتباطی ندارد و اعتنایی نمی شود. این نکته اساسی است. نکته دوم این که در قانون پانیشمنت وجود دارد، این مجازات، یعنی شما اگر کار خلافی کردید و قانون گریبان شما رو گرفت و خلاف شما اثبات شد، راه بیرون رفتن از اون تنشی که روح شما دارد و راهی این که جامعه‌ای که در او این جامعه خلاف رخ داده شما را ببخشد، این است که شما تحمل مجازات بکنید. در واقع مجازات در قانون جدید به یک نوع میتوان گفت که جانشین مجازات های الهی شده است، یعنی شما رو توبه میدهد، شما رو پاک میکند. شما میتونید بگید که بله مثلا من لغزشی کردم، دست تو جیب کسی کردم و بعدم مثلا 6 ماه زندان کشیدم و مجازات بردم و لذا پاکیزه شدم. دقیقا مثل این که شما توبه کرده اید و دیگه کسی حق نداره به شما خیره خیره نگاه کنند، شما رو سرزنش بکنند، شما رو شخص معیوب و ناپاکی و بدی بشمارند. شما در آب توبه خود رو شستشو کرده اید و مجازات خود رو دریافت داشته اید. مفهوم فرهنگ معطوف به جرم این است که در واقع فرهنگ معطوف به قانون است، فرهنگ قانون مدار است و آدمیان اگر خود رو سرزنش میکنن به خاطر این است که پا روی قانون نهادن. این فرهنگ معطوف به جرم در واقع فرهنگ فرد انگاری هم هست، یعنی آدمی رو به خاطر کاری که کرده گریبانش رو میگیرن، نه به خاطر تعلقی که به یک مجموعه دارد. شما فردن در دادگاه حاضر میشوید و پاسخگوی عمل خودتون هستید و مجازات خودتون رو هم باید تحمل کنید. این مفهوم که خیلی مفهوم مهمی هم هست و شاید امروز برای ما عادی و ساده و پیش و پا افتاده باشد، مطلقاً در گذشته وجود نداشته است. مخصوصاً شما اگر به فرهنگ‌های قبیلگی قبائلی مراجعه بکنید یا کسانی که وابستگی‌های خیشاوندی خیلی قوی داشتن، یکیشون اگر گناه میکرد همه مثل این که گناه کردن، همه شون بد شمرده میشدن، ننگ برای همه اونها بود. امروز هم اگر دیده باشید این قصه هست، میبینید یک کسی کار بدی میکنه به او فحش مادر میدن، خب این خیلی کار زشتی است. اما شما نگاه کنین از کجا برمیخیزه این مطلب، از اینکه گویی اگر مادر او ننگین بشود، ننگ مادر به این فرزند هم منتقل بشود. این مال وقتی است که هنوز تفردی حاصل نشده، یعنی این شخص مستقل از پیوندهای خانوادگی و قبیلگی و شهری و ملی مورد توجه قرار نمیگیره، یه عضوی است از یه مجموعه ای که همه چیز اون مجموعه به این ربط داره و همه چیز این آدم به مجموعه ربط داره و لذا قضاوتی که میکنن قضاوتی است که روی جمع میکنن، روی خانواده میکنن، روی کل قبیله میکنن، روی حسب و نسب میکنن. شما الان میبینید مثلا قضاوت‌های نژادی همینطوره، شخص رو به تنهایی نگاه نمی‌کنن، میگن تو مثلا عربی. مخصوصا این اواخر من دیدم در نوشته‌هایی که در اینترنت از طرف ایرانی‌ها منتشر میشه، با کمال شرمندگی باید گفت این تنشن میان عرب بودن و عجم بودن و اگه کسی عرب بود از نژاد پستی است مثلا، و اینا خیلی دامن زده میشه. اینا خب معناش این است که شخص هنوز به مفهوم قانون، به تفرد نرسیده، هنوز تو دوران قبیلگی زندگی میکنه. اون دوران قبیلگی که هنوز تفرد توش نیست خودی و غیر خودی داره. فلانی خودیه لذا هر کاری میکنه خوبه، گناهی هم کرد چشمامونو هم میذاریم. فلانی خودی نیست، کارای خوبش هم قبول نیست، هر کاری بدی هم کرد اشد مجازات او رو میرسونیم. یه چنین وضعیتیست دیگه. اما وقتی که شما به جرم به قانون توجه میکنید، تفرد استقلال آدمی رو هم مد نظر قرار میدید. من همیشه وقتی این آیه قرآن رو میخوندم، در سوره مریم است و یک آیه هم نیست، چند جای قرآن، به این نکته خیلی میاندیشیدم که این چقدر رو در رو قرار میگیره با فرهنگ قبیلگی که پیامبر اسلام از او برخواسته بود. میگوید که لقد جئتمونا فرادا، روز قیامت است، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن، شما تنها اومدید پیش ما، به هر کسی گفته میشود تو تنها به دادگاه الهی آمده اید. و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم، هر چی داشتی تمام تعلقاتت رو پشت سرت نهادی، تنها نزد ما حاضر شدی. این تنها نزد ما حاضر شدی، این دقیقا سهه نهادن بر استقلال یک طرف است و گریبان او رو به خاطر خود او گرفتن، نه به خاطر اینکه به کی و کجا وابسته ای و عضو چه قبیله هستی، پدر تو چه کار بوده، مادر تو چه کار بوده و امثال اینها. لقد جئتمونا فرادا، همچنان که شما تک تک آفریده شدید، تک تک هم نزد ما حاضر می شوید. این که عارفان ما می گفتن که قیامت آدمی وقتی قائم می شود که به نحو فرادا و فردی نزد خدا حاضر شود، به همین اعتبار بود. چون در قیامت آدمی تنهاست، هیچ کس دور و بر او نیست و این تنهایی رو باید تحمل بکند. این 100% خلاف فرهنگ قبیلگی است که شما تنها نیستید، شما خود قبیله اید اصلا، و هر چه بر قبیله می رود بر شما می رود، هر چه بر شما می رود بر قبیله، ننگ شما ننگ قبیله است، ننگ قبیله ننگ شماست و امثال اینا. پس این فرهنگ جرم، معطوف به جرم، گیلت کالچر یا گیلت اورینتد کالچر است که در بن او توجه به قانون و توجه به انفراد و فردیت و استقلال آدمی نشسته است. در مقابل او شما شیم کالچر رو دارید که گاهی از او به آنر کالچر هم تعبیر میکنه، که این دوم به نظر من خیلی رساتر است. شما ببینید وقتی که آنر رو به کار میبرن، دقیقا دارن میگن شیم یعنی ننگ و آنر یعنی فخر، یعنی نام، درست همون مفهوم ننگ و نامه. کالچری که به نام و ننگ اهمیت میدهد فوق‌العاده مهم است. یعنی دقیقاً شیم در اینجا به معنای ننگ است، همونطور که گفتم به معنای بی‌شرمی است، به معنای شرمندگی مثبت نیست. آنست شیم نیست، حیا نیست اصلا. نمیخوان بگن، اینا خانم بنیدیک که میگفت، نمیخواد بگه که آدمای ژاپنی آدمای با حیایی هن، در حالی که ماها آدمای بی حیایی هستیم. اون هیچ وقت حرف رو نزده و هرگز هم نمیخواسته بزنه، اون بد قوم خودش رو نمیگفته. گفته که ما قانونگرا هستیم به دلیل اینکه مفهوم جرم و تخلف از قانون رو داریم، اما اونای مفهوم رو ندارن، اونا نام و ننگ دارن، میگن چه کاری ننگه چه کاری ننگ نیست. توجه میکنید که در حقیقت متعلق به کالکتیویتی ها هست. یعنی وقتی که شما به یه مجموعه ای که هنوز امت است، هنوز قبیله است، هنوز فرد در اونجا تولد نیافته است، به این مجموعه میرسید، نام و ننگ فوق العاده اهمیت پیدا میکنه. نام و ننگ وقتی که اهمیت پیدا کرد، سرزنش و ملامت هم خیلی اهمیت پیدا میکنه، حرف مردم خیلی اهمیت پیدا میکنه، نگاه مردم، مردم چی میگن فوق العاده مهم میشه. و اون است که شما رو دوچار شرم یا امبرسمنت میکنه. یعنی نه به خاطر تخلفی که از قانون کردید شما شرمنده میشید، بلکه به خاطر حرف مردم شرمنده میشید. باز دوباره من در همین جا به یاد دو چیز میفتم، یکی قرآن یکی مذهبی، هر دو رو براتون میگم. در قرآن باز شما اگر توی این بک‌گراند قبیلگی این رو نگاه کنید این معناها رو خوب بهتر میفهمید. چند جا در قرآن ما داریم که مؤمنان کارایی میکنن ولا یخافون لومت لائمن، از ملامت ملامتگران نمیترسن. این یه حرفی است که میگم باز شاید برای بنده و شما امروز چندان مهم جلوه نکنه، اما توی یک بستر قبیلگی که همه چیز بر اساس ننگ و نام مورد داوری قرار میگیرد، سرزنش آدمیان ملامتشون ملاک قضاوت هاست و ملاک طرد شدن و قبول شدن است، شجاعت و دلیری بسیار میخواهد که شما برخلاف جهت آب شنا کنید. و از لوم لائمان یعنی ملامت ملامتگران شما نهراسید. خیلی خیلی جالبه این نکته. حافظ ما، سعدی ما، شاعران عزیز دیگر ما از مفهوم شرم همین مفهومی رو که امروز ما مورد توجه داریم که آدمی خجالت بکشد، آدمی احساس کوچکی بکند، یاد کردن فراوان، که خب یکی از معانی شرم هم همین هست. اون دو بیتی رو که من گاهی در سخنرانی های دیگر خودم هم آوردم، گفتم که دو بار این دو بیت بر زبان من آمد بی اختیار، یک بار وقتی که بر سر تربت رسول بودم در مدینه و یک بار دیگر وقتی که به قولیه به زیارت مزار مولانا رفته بودم. و اون دو بیت سعدی این است، میگوید که به امید آن که جایی قدمی نهاده باشی، همه خاکهای شیراز به آب دیده رفتم. تو چنین لطیف اگر از در بوستان درآیی، گل سرخ شرم دارد که چرا همیشه گفتم. لطافتی در این شعر هست که دل آدمی رو میگیره، حقیقتا خاطر رو جذب میکنه. من واقعا اونجا با خودم میاندیشیدم که روی خاکهایی که من الان دارم راه میرم، در مدینه یه روز پیامبر اینجا راه میرفت، در قونیه میگفتم یه روز مولانا اینجا راه میرفت. و به امید اون که جایی قدمی نهاده باشی، همه خاکهای شیراز به آب دیده رفتن. سعدی مبالغه شاعرانه کرده، میگه من به یاد و با زنده کردن این خاطره که شاید تو در جایی قدمی نهاده باشی، چشمم رو به تمام خاکهای اون سرزمین مالیدم. اون وقت در بیت دوم میگوید که تو چنین لطیف اگر از در بوستان درآیی، گل سرخ شرم دارد که چرا همیشه گفتم. در مقابل لطافت تو گل سرخ شرمنده میشود. این یک معنا از معانی شرمندگی است، یعنی احساس کوچکی کردن. یعنی گل سرخ با همه لطافتش وقتی تو رو ببینه میگه تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، اون چه لطافتی است و من چه لطافتی دارم. به قول سعدی باز در جای دیگه میگه گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت، تو در میان گلها چون گل میان خاری. وقتی که تو میای گلها تبدیل به خار میشن وقتی که در نسبت با تو اونها رو میسنج. این معنای شرمندگی است. به همین دلیل هم هست که من پیشنهاد کردم و اگر من یه روزی ترجمه از قرآن بنویسم، هر جا که کلمه تقوا هست به جاش کلمه شرم میگذارم. کسانی که تقوای خدا پیشه میکنن این از خدا شرم میکنن. توجه میکنید الان عموم مترجمان ما تقوا رو ترس معنا میکنن، هم از خدا میترسن. ما چرا بی خودی از خدا بترسیم؟ خب البته آدم اگر خلاف کرده باشه، گناه کرده باشه، خوف هم جایی داره، ولی این که سراسر قرآن که میشه او رو تقوا نامه نامید، واقعا صفحه ای از صفحات قرآن نیست که شاید واژه تقوا در اون نیامده باشه. نهج البلاغه هم همینطوره که این همه از تقوا سخن میگه، معناش این نیست که آدم بلرزه در مقابل خداوند، قالب طولی بکنه. معناش اینه که شرم بکنه، و این شرم همون شرمیست که گل سرخ در مقابل اون محبوب سعدی داره. میگه تو لطیفی، منم مثلا لطیفم، اما اون لطافت کجا، این لطافت کجا. این معنای شرمه و این معنای تقواست به تعبیری که بنده دارم. اتفاقا علمای اخلاق هم تو کتابشون این نکته رو اشاره کردن، میگن حیا اعم از تقواست. تقوا یک واژه است که در ارتباط با معاصی دینی به کار می رود، در حالی که حیا در مقابل و برای همه کارهای ناروایی که آدم به کار می، لذا به گمان من واژه شرم یکی از بهترین ترجمه هاست برای واژه تقوا در قرآن و هر جای دیگری که به کار میره، و به نیکی نشان میده متقین نه یعنی کسانی که همیشه از خدا میترسن و میلرزن، کسانی که در مقابل خداوند همیشه شرمگینند، همیشه شرمسارند، که بلکه ما کم کردیم، کوتاه اومدیم، به اون ایدئالی که مطلوب توست نرسیدیم، خود رو نرساندیم و امثال اینها. در زبان سعدی ما، حافظ ما، خب شرم کما بیش به همین معناست. اما شما به مولانا که میرسید، مولوی نه که عاشق پیش است، نه اینکه از عشق به مفهوم اگزیستانسیال او سخن میگه، دشمن شرمه. سر تا پای دیوان مولانا ستیزگری با شرم است. عشق از کجا، شرم از کجا، ای خاک بر شرم و حیا. بارها شما این رو در دیوان شمس میبینید، چون که شخص عاشق همون کسی است که از ملامت ملامتگران نمیترسد، از سرزنش سرزنش کننده ها نمیترسد. ادب عشق جمله بی ادبی است، ادب عشق جمله بی ادبی است. لذا این ادب و این شرمساری که تو زندگی اجتماعی و فرهنگ متعارف جاری است، در فرهنگ عاشقانه جاری نیست. در اونجا نبض عاشق بی ادب برمی جهد، خیش را در کفه شه می نهد، با ادبتر نیست کس زو در نهان، بی ادبتر نیست کس زو در جهان. با ادب باشد بی ادب باشد، چو ظاهر بنگری که بود دعوی عشقش همسری، ور به باطن بنگری دعوی کجاست، او و دعوی پیش اون سلطان فناست. بارها به این نکته تأکید کرده است که قصه شرم مال زندگی متعارف است، حالا قبیلگی باشه یا غیر قبیلگی، اما همین که شما از این زندگی، این فرهنگ ارتفاع میگیرید، وارد فرهنگ عاشقانه میشوید، شرم و حیا و همه اینها زیر پای شما قرار میگیره و دشمن شما، ای عدوی شرم و اندیشه بیا، که دریدم پرده شرم و حیا. در مثنوی است و امثال اونها. خب ببینید، خانم بندیکت در واقع وقتی که از شیم کالچر ژاپنی ها سخن میگه، به هیچ وجه به اونها کردیتی نمیخواد بده، به هیچ وجه نمیخواد بگه که خیلی آدمیان با حیا و شرمسار و با ادبن. ابدا چنین منظوری در کار نیست، نباید اون رو نادرست فهمید. میخواد بگه که یک فرهنگ کالکتیویستی است، فرهنگ شبه قبیلگی است، ملاک برای اونها در داوری ها قانون نیست، فردیت، اصل براءت در اونجا جاری نیست، علی الاغلب، بلکه سرزنش این و آن مطرح است، نگاه این و آن، ملامت ملامتگران، حرف مردم، ننگ و نام مطرح. چه کاری رو بکنیم به ما فخر می بخشد و چه کاری رو بکنیم ننگ آور است. همون که مولانا در شعر خودش میگه که نیست وش باشد خیال اندر جهان، تو جهانی بر خیالی بین روان، از خیالی جنگشان و صلحشان، صلحشان و جنگشان، از خیالی فخرشان و ننگشان. این فخر و ننگ دو مسئله فوق العاده مهمه، گمان نکنید امروز جاری نیست، ولی در تعادل با قانون قرار گرفته. ولی او غرضش در مورد فرهنگ ژاپنی این بود که گفتم. در فرهنگ چینی هم همینطوره. و بعد این دو تا دو نحوه تربیت هم پدید می آورند که شما فرزندتون رو با مفهوم ننگ و نام، فخر و ننگ آشنا کنید و اونجوری بزرگش کنید، یا با مفهوم قانون و جرم و مجازات و امثال اینها آشنا کنید و او رو بزرگ بکنید. در اینجا یک تویست، یک پیچ معنایی رخ داده که من مایلم شما به او توجه بکنید و من هم باید توجه کنم که خیلی فراتر از وقت خودم نرم، شاید هم همه بحث ما این روز تمام نشه، نمیدونم. اون تویست معنایی این است که الان برای شما عرض میکنم. یکی از پروفسورهای تئولوژی آمریکایی رو دیدم، ببخشید رومانی دیدم، که کتابی نوشته بود، کتاب کوچکی بود، راجع به این که نزد ما مسیحی ها هم فرهنگ شرم هست. چرا این حرف رو میزنه؟ این از فرهنگ شرم به معنای مثبت کلمه داره استفاده میکنه، چون چنین تلقی و القا شده بود که فرهنگ غربی که فرهنگ مسیحی جود و کریستیان هست، فرهنگ جرم است، فرهنگ قانون است، به تعریفی که گفتیم پانیشمنت درش هست، حالا یا مجازات الهی است در جهان دیگر یا مجازات دنیوی. و خب میدانید مخصوصا در تورات که قانون وجود داره، لا وجود داره، اصل براءت هم وجود داره و خیلی نکته مهم و پیشرفته است. خب به این معنا این تصور کرده بود وقتی که گفته میشد فرهنگ جودو کریستیان فرهنگ لا هست و فرهنگ شیم نیست، گویی که دارن او رو از یک معنای بسیار مهم و مفیدی توهین میکنن، محروم میکنن. خب ما در فرهنگ دینی شرم هم داریم، اما به معنای درست کلمه، نه به معنای ننگ و بیشرمی که گفتن. او میخواست اینو برگردونه و این نکته ایست که اینجا اگر دیده باشید مغالطه میآفرینه، یعنی تفکیک این دوتا خیلی از هم اهمیت پیدا میکنه. در غیر این صورت ما در یه وادی پر از ابهام و ظلماتی در میغلطیم. ببینید این درسته، در فرهنگ دینی مفهوم قانون وجود داره، چون مفهوم تکلیف وجود داره. اساسا چنان که من بارها گفتم و شما نظر من رو میدانید، فرهنگ های دینی اساسا تکلیف مدارند. حقوق یک مفهوم جدید، زبان ادیان زبان تکلیفیه، محتوای ادیان محتوای تکلیفی هست. حقوق بشر یک مفهوم جدیدی است که پدید آمده است. نمیگم که با ادیان منافات داره، اما ادیان پروموت نکردن این رو، چندان پروبالی به این مفهوم ندادن. بیشتر در ادیان خصوصا کتاب تورات و قرآن از قانون و از تکلیف سخن رفته است. همطور که شما میدونید فقه، علم فقه اصلا تعریفش این است، موضوع علم فقه عبارت است از رفتار مکلفان. یعنی وقتی که شما به سن تکلیف میرسید و شما رو میتوانند تکلیف کنند، از اونجا علم فقه سر کلش پیدا میشه و به شما میگوید چنین کن، چنان نکن، این کار حلال است، اون کار حرام است و غیره. علم فقه رو علم حقوق نخوندند و این یک تفکیک ریشه‌ای است. علم فقه هست، علم تکالیف است، نه علم حقوق. لذا کتاب‌های دینی و به خصوص تورات و قرآن زبانشون زبان تکلیف، محتواشون هم تکلیف و این تکلیف با قانون میاد، یعنی قوانینند که به شما میگوین، امر و نهی الهی هست که به شما میگوین چه بکن و چه نکن و کجا گناهکاری و کجا نیستی. در لذا فرهنگ دینی همین فرهنگ جرم است. به اصطلاح جرم توش تعریف میشه و تا تعریف نشده کسی رو نمیشه مجرم دانست. و همچنین مفهوم ملامت ملامت میشود، یعنی گفته میشود که آدمی نباید از سرزنش بیاندیشه، همون حرفی که حافظ زد، گر من از سرزنش مدعیان اندیشم شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. درسته؟ لا یخافون لومت لائمه. اما هیچ کدوم اینا به این معنا نیست که در فرهنگ دینی شرم یعنی حیا به معنای مثبت کلمه، به معنای honest shame وجود نداره. مبادا ما گمان کنیم اون تفکیک شیم کالچر و گیلت کالچر حیا رو داره میزنه و میگوید که این وسط حیا هم دیگه بی‌معنا شد. نه، اون شرمی رو که او داره تعریف میکنه همون ننگ است که گفتیم. یک طرف فرهنگ قانون داریم، یک طرف فرهنگ ننگ و نام داریم. او میگوید که ژاپنی ها فرهنگ ننگ و نام دارن و کلن قبیله ها جوامع مدرن فرهنگ قانون و مجازات دارن و حالا هر کدوم بهتر است و بدتر به جای خودش بمانند. اما این وسط یه مفهومی سرش بیکلا میمونه و اون مفهومی که سرش بیکلا میمونه به دلیل این مقالطات واژگانی که اینجا شده است مفهوم حیاست و این درست همون چیزیست که معادلم براش وجود نداره توی زبانهای فرنگی و اینجاست که درماندگی حاصل می شود که شما حیا رو با چجوری تعریف بکنید. یه آدمی که هم قانون مداره و مدارش ننگ و نام هم نیست، به سرزنش اینو هم کاری نداره، در این حال حیا براش یک مفهوم مثبتی است و میخواد که با حیا هم باشه. اینو باید چجوری معنی کرد؟ این درست اونجاییست که یک خلأی توی این فرهنگ دیده میشود متاسفانه و فرهنگ دینی درست همین رو میآورد. تقوا که شرم یا حیا معناش باشه همون چیزیست که نفی قانون نمی کنه اما نفی ننگ و نام میکنه. فرهنگیست که تفرد شما رو به رسمیت میشناسه حتی در مقابل خداوند، فقط جهتمون آفرادا، اما تقوا رو هم به رسمیت میشناسه که شرم سار بودن در مقابل خداوند است. به دلیل اینکه اینها در هم رفته یک فضای مظلمی پدید آمده است که من مایلم که در اینجا اینها رو از همدیگه تفکیک بکنم. تا اینجا من امیدوارم که این مقدار رو من نشون داده باشم که شرم یعنی شیم یعنی چی؟ یعنی ننگ، یعنی بیشرمی. شرم یعنی چی؟ یعنی حیا که فضیلت است. و فرهنگ جرم و مجازات و قانون یعنی چه و چرا اونا در مقابل هم قرار میگیرن. گویا که ما باید دنباله بحث رو به جلسه دیگری بگذاریم. من نکته پایانی خودم رو اینجا بگم. دفعه قبل هم در آخرین سخنرانی هم اشاره کردم، این رو هم اکنون بیارم. ما در دوران جدید در زبان فارسی مفهوم یک واژه تازه پیدا کردیم که مطلقاً سابقه نداره و اون واژه وجدان است. من اتفاقا به فرهنگ ده خدا هم مراجعه کردم، دیدم اونا هم مثل بنده اهل حیرت هم نوشته بودن در تداول امروز فارسی زبانان وجدان میگن، یعنی اون قوه داوری که در درون آدمیست و نیک و بد رو تمیز میدهد. این کلمه البته در عربی وجود داره، وجدان یعنی یافتن، یعنی وجود، از همون مفهوم وجده یعنی یافت میاد. اصلا به معنای کانشینس، به معنای یک ملکه یا قوه داوری در درون آدمی که نیک و بد رو تمیز بده، هیچ همچه معنای کلمه وجدان در گذشته زبان فارسی و عربی نداشته است مطلقا. کی این را آورده؟ چگونه این واژه متداول شده و مورد استفاده قرار گرفته؟ من نمیدانم، ولی مطمئنم شما تو ادبیات فارسی ما از فردوسی بگیرید تا بیاد پایین، تا همین دوران جدید، حتی تا اشعار قاآنی. تو واقعا این اواخر من دیگر نمیدونم از سر سرگرمی بود شعرهای قاآنی رو میخوندم، با اینکه شعرهای زیبایی هم داره، اما اصلا این مفاهیم وجود نداره. از کجا دایر شد؟ من همیشه با خودم میاندیشیدم که این وجدانی که امروز ما میگیم فلانی بی وجدانه، فلانی آدم با وجدانه، فلانی وجدان کاری داره، وجدان کاری نداره، این از کجا اومده؟ معادلش در گذشته چه بوده؟ اگر گذشتگان ما میخواستن این مفهوم رو القا کنن چه میگفتن؟ من همیشه کارم اینه، هنگام نویسندگی هم من همین دارم، هر مفهوم تازه‌ای رو نگاه میکنم ببینم گذشتگان اگر میخواستن این رو بگن چی میگفتن، اگه سعدی میخواست بگه چی میگفت، و من واژه او رو به کار میبرم، مگر این که تو سعدی و حافظ و دیگران پیدا نشه و معلوم بشه که این دیگه کاملا یه مفهوم جدیدیست. یعنی سوژه و ابژه که اصلا مخلوق فلسفه کانتن ترجمه بر نمیدارن، باید گفت سوژه و ابژه. نه در زبان سعدی، اصلا هیچ جای زبان فارسی و عربی شما براش معادل پیدا نمی‌کنید، چون اینا از یک نظام فرهنگی فکری کانسپچوال خاصی بیرون میاد، در دل همون هم معنا میدن. اینکه یه دی سوژه رو میذارن موضوع و فاعل شناسا و امثال اینا دیگه حالا بماند، ترجمه های درستی نیست. ولی این وجدان چیه؟ این وجدان رو که فیلسوف اختراع نکرده، این وجدان کی ارده به کار برده و از کجا دایر شده؟ اون دفعه براتون گفتم، الانم عرض میکنم. به گمان من وجدان در گذشته ادبیات ما، اگر حافظ میخواست بگه وجدان، اگر سعدی میخواست بگه وجدان، کلمه شرم رو به کار میبرد. شرم در ادبیات گذشته ما همان وجدان امروز است. فلانی آدم با وجدانی آدم با شرمیه، فلانی آدم بی وجدانی این آدم بی شرمیه. و بهتر هم هست که ما همین رو به کار ببریم. برای اینکه وجدان یعنی چی اصلا؟ این واژه بیگانه یا حرومزاده بیمعنی، آخه برای چی ما این رو به کار ببریم؟ در حالی که ما به لغت زیباتر، معنیدارتر و پرکاربردتری داشتیم. شعر حافظ از ادب و شرم تو را خسرو به مهرویان کرد، آفرین بر تو که شایسته صد چندینی. کلمه شرم تو هم در اشعار فردوسی نکته خیلی جالبی است، چون ببینید شرم رو معمولا چون با حیا و عفت و اینها به کار میبرن، به اصطلاح فیلسوفان اخلاق قدیمی جزو فضائل و رذائل قوه شهویه میشمارن. توجه من جلب شد به این که فردوسی شرم رو چجوری به کار برده. برای این که کتاب حماسیه، به اصطلاح فضائل قوه غضبیه است اگر بخوایم با اصطلاحات فیلسوفان قدیم سخن بگیم. یکی دو تا بیت از فردوسی برای شما بخوانم، خیلی هم جالبه. اولا فردوسی دو کلمه رای و شرم رو با هم به کار میبره همیشه که بسیاری موارد رای و شرم. الان براتون میخونم، میگه وقتی که من میخواستم شاهنامه رو به سرایم، کسی به کمک من آمد. این ابیات مال ابتدای شاهنامه است. بدین نامه چون دست کردم دراز، یکی مهتری بود گردن فراز، خداوند رای و خداوند شرم، سخن گفتن خوب و آوای نرم. یادتون باشه کسی که به کمک من آمد، نسخه رو در اختیار من قرار داد، کمک مالی به من کرد، یک کسی بود دو تا صفت داشت، خداوند رای و خداوند شرم. خب شعر دیگه براتون بخوانم، اونجا باز در جای دیگری وقتی که کسی میگوید که پادشاهم یا قیصرم، پرسنده از او میپرسد که اگر قیصری شرم و رایت کجاست؟ به خوبی دل رهنمایت کجاست؟ نمونه های بیشتری هم بود که من اینجا نیاوردم. ببینید شرم رو و رای، رای به معنای قوه فکری است، به معنای عقل است. شرم دقیقاً به معنای اخلاق است. این آدمی دو صفت باید داشته باشه که آدمی باشه، به اصطلاح حکما کمال قوه نظری و کمال قوه عملی. رای عبارت است از همون اوج قوه عاقله، شخصی که کاردان است، خداوند رای است. خداوند شرم است یعنی با فضیلت است، با اخلاق است و با وجدان است به اصطلاح امروز ما. لذا کلمه شرم رو حتی وسیع‌تر از حیا باید گرفت. معنای حیا رو میدهد، معنای تقوا رو میدهد، اما بسی بیش از آن است. اگر به فردوسی مراجعه کنیم، معنای عموم فضائل نفسانی رو میدهد، معنای اخلاقی بودن رو میدهد، معنای وجدان اخلاقی رو میدهد. همون اصطلاحی که ما امروز به کار میبریم و نمیدونیم که از کجا آمده است. از قضا مولوی هم همین کار رو میکنه در یک در داستان عیاض در دفتر پنجم مثنوی. اونجا وقتی که سخن از این میگوید که آدمی وقتی که خیلی استغنا پیشه کرد و غنی شد و گمان کرد که همه چیز داره و امروز ملک جهان زیر پر ماست، دو چیز رو از دست میده. یکی این که عقل از سرش میپره، یکی این که شرم از دلش میپره. زان که هستی سخت مستی آورد، عقل از سر شرم از دل میبرد. برای عقل که همون رای فردوسی باشه، جاش رو سر و مغز قرار میده. شرم رو که همون اخلاقی بودن باشه، جاش رو دل قرار میده. پس ببینید ما در نهایت مطاف به قول عرب ها در نهایت مسیر میرسیم به اینجایی که آدمی خوبه دو تا صفت رو داشته باشه، یکی در زبان فارسی که خردمند باشه، رای سا خداوند رای و کاردان باشه، یکی خداوند شرم باشه، یعنی جامع فضائل اخلاقی باشه. اینجا شما رو به خدا میسپارم تا اگر فرصت بیشتری داشتیم در این مقوله باز هم سخن بگوییم. و السلام علیکم و رحمت الله.
صاحبان دستشون خواهش کنم حتی المقدور سوالو کوتاه‌تر بکنید که تعداد بیشتری از دوستان بتونن سوال کنن. آره بفرمایید. سلام، میتونید بیاد اینجا سوال کنید که صداتون هم
صداشونه که جمالشون هم
بله هم جمال رو ببینید هم صدا رساتر بشه.
سلام و تشکر خدمت شما دکتر سروش. همونطور که فرمودین واژه‌های قدیمی تغییر میکنه وقتی که به امروز میرسه، برعکسش هم هست. همینجور که گفتیم خداوند رای، امروز اگه بگیم خدا مثلا طرف خدای زیبایی یا خدای فضیلت یا خدای فلسفه، این یه واژه تقریبا منفی و حالت ضد خداییه. نمیدونم آیا میشه برگشت به اون زمان و هنوز این کلمات خداوندی رو استفاده کرد توی ادبیات یا یه طرف ها باید رفت فقط؟ خیلی ممنون میشم توضیح.
نه یه طرف نباید رفت، در حال امروز هم خدا به کار میبرن و در حال در گذشته این کلمه بیشتر به کار میرفت. خداوند اصولا معنای صاحب دیگه و در شعرهای مثلا نظامی یا خاقانی هست، میگه او را به خدا و به خداوند سپردن. خداوند وقتی که میگفتن یعنی صاحب، یعنی مالک. خب مالک جهان داریم، کسی هم صاحب خیرت است، کسی هم صاحب اموال است، اینا همه خانه خداوند نامیده میشدن. قبول دارم امروز در زبان فارسی کلمه خداوند رو به این معنا به کار بردن شاید چندان مطلوب نباشد، اما وقتی متعدبیات و گذشتمون میخونیم البته برای ما کاملا مفهومه و خطا نمیگیریم، چون خداوند دقیقا کلمه الله نیست. الله اسم علم است، یعنی اسم 100% ویژه برای خداوند است که خالق جهان باشه. ولی خدا در فارسی نه، مفهوم خیلی وسیع تری داره، یکیش هم خدای جهان است. من اینجا یادداشت کرده بودم که به خدمت دوستان عرض بکنم، آقای افشاری گفتن این پرداخته اعانات رو جزء مستحبات ندانید، جزء فرائض بدانید، جزء واجبات بدانید. و حقیقتا ما باید تمرین کنیم این مطلب رو که در امور فرهنگی که شرکت میکنیم شرکت واقعی بکنیم، شرکت انفعالی و پسیو نداشته باشیم، مشارکت فعال باشه. من مطمئنم که دوستان ما اینجا یکایک هر کدوم به یک کنسرت اگر بخوان برن بدون چون و چرا بلیت میخرن و پول میدن، ولی نوبت به اینجور فعالیت ها که میرسه نمیدونم گاهی بعضی ها دریغ میکنن. حتی مواردی ما داشتیم در سالن دیگه که خب غذای خوب، جایی، همه چیز، خوراک، نوشابه، ولی آقای افشاری به من گزارش میدن میگفتن بعضی از دوستان متاسفانه حتی پول غذاشون هم نپرداختن و یه چیز شیم. و میخواستم عرض کنم که دوستان البته نه حاضران لزومن، ولی هم حاضران عزیزان حاضر به دیگران هم برسانند که این وظیفه، این مسئولیت فرهنگی رو همواره مراعات کنند و چنان نباشد که حاجت به تذکار و تکرار باشه و بعدم با همت عالی برای برقرار موندن و پایدار موندن این گونه مراسم همگان باید واقعا کوشش به خرج بدن. اونایی که سنی ازشون گذشته و دوران فرماسیون فکری و شخصیتشون کمابیش به کمال و به سرانجام رسیده، هیچ، ولی جوانترها که در این جلسات شرکت میکنن واقعش این است که خب امیدواریم که این جلسات براشون مفید باشه، موجب سازندگی فکریشون باشه، راه آیندهشون رو به اونها نشان بدهد، درس زندگی به اونها بدهد. اگر چنین است و اگر میتوان بر این جلسات نام کلاس گذاشت که امیدوارم نام نامناسب و بی‌مسمایی نباشد، اونگاه طرفین همه افراد باید مشارکت فعال کنند و وظیفه و مسئولیت واقعی خودشون اون رو بدانند، به دیگران هم تذکر بدن، با همت عالی هم وارد بشوند، به مینیمم اکتفا نکنند که رفع تکلیف باشد، بلکه از ماکسیمم شروع بکنند. جای بدی نمیره با خدا هم معامله کنند. یک داستانی رو براتون از پیغمبر اسلام عرض بکنم که چند دو هفته پیش مبعث ایشان بود. در حکایات آوردن که یک بار در منزل ایشون گوسفندی رو قربانی کردن و پیامبر این گوسفند رو قطعه قطعه به این و اون بخشیدن. رو به پایان بود، سراسیمه یکی از همسران پیامبر اومد به ایشون گفت آقا همش رفتی که فقط یه رون مونده. ایشون گفت این رون رفت، بقیهش همه مونده. شما ببینید آدم جهان بینیش رو وقتی که عوض کنه، شما وقتی چیزی در راه خدا بدید میمونه، اون باقی است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چه نزد شماست فانی میشود اما اون چه نزد خداوند است باقی است. اونی که خودت میخوری که رفته نمانده، اما اون رو که دادی و جدا کردی و در راه خدا به دیگری سپردی به خاطر یک فعل نیکوی، قایت رفیع و بلندی، ماندگار است و زندگی خوبه. یعنی چهره درخشان زندگی در این دنیا همه معلول نیکوکاری هاست. این رو شما خودتون میدونید، بنده هم فقط یادآوری. همه این مردم این دنیا اگه همشون خودخواه بودن، هر چی بود طرف خودشون میکشیدن و نم پس نمیدادن و به دیگری چیزی نمیدن، این جهان یک جهنم واقعی واقعی بود. اگر هم شما اندکی انسانیت میبینید که آرامشی میدهد، آسایشی میدهد، هنوزم این جهان رو جای زندگی میکنه، به خاطر گذشت هاییست که یه کردن تو این عالم، به خاطر این است که چیزی رو از خودشون کندن، نیکوکاری کردن، اهل خدمت بودن، دست بده داشتن دیگه. حالا این فلسفه خیلی وسیع‌تر از این حرف هاست، اما خلاصش برای این که در این جلسه و جلسات مشابه این و عمل بیاد، این است که دوستان عزیز ما این امر رو خیلی جدی بگیرن، جز مستحبات ندانن، جز واجبات بدانن و مطمئن باشن که افراد امینی بر سر آن هستند و به هیچ وجه نمی گذارن که چیزی ضایع بشه.
در مورد این تقابل جامعه‌ای که شرم‌مدار و قانون‌مدار و جرم‌مدار،
ننگ مدار بگید ما بهتر تفاهم میکنیم. بله بفرمایید.
پس در یه مقطع تاریخی در جنگ جهانی دوم یه جامعه مثل ژاپن که در طرف غلط تاریخ بود به اصطلاح رانگ ساید اف هیستوری، اون فرهنگ اونجوری نتیجه داد. حالا ولی اگر نگاه بکنیم خیلی جالبه، چون اون جامعه خیلی سالمتره، در صورتی که آمریکا رو ببینیم که 5% مردم دنیا اینجا زندگی میکنن، 25% زندانیای دنیا تو اینجا هستن. یعنی اون قانون مداری به یه افتضاح و به یه سیستم دیسفانکشنال رسیده. این یه سوال، یه سوالم شیعه ها وقتی که عزاداری میکنن برای امام حسین، چه به خاطر اینکه مظلوم پشتش رو، چه به خاطر اینکه خودش تنهاش گذاشتن، اینو گیلت بیشتر هست یا همون شرم هستش؟
یعنی کی احساس گیلت؟
به خاطر شرم، این موتیویشنش شرمه یا اون چیزی که گیلت میگه؟
عزاداران
روانی،
این عزاداران دوچاره
آها. چی موتیویت میکنه این عزاداری؟
بله متشکرم، عرض میشود که اما در مورد سوال اولتون، ببینید اون خانم این داوری رو کرد، ولی این داوری رو از اون نپذیرفتن. من اون رو مقدمه کلامم قرار دادم برای اینکه بهتر بتوانم مفهوم رو منتقل کنم. منتقدین بسیار داشت او، و چنین نبود که توسط همگان پذیرفته شود و رو ایرادهای زیادی گرفتن. یکیش همین که اصولا مطالعه میدانی نکرده بود، به ژاپن نرفته بود، در اون فضا و در اون محیط زندگی نکرده بود، دورا دور یک آگاهی هایی داشت و بر اساس اونها فرضیه تراشی کرده بود. لذا شما اساسا اون تحقیق او رو به این معنا نگیرید که به یک نتیجه نسبتا تأیید شده رسیده بود که فرهنگ ژاپنی ها فرهنگ ننگ است، ننگ و نام است، و فرهنگ اروپایی ها فرهنگ قانون و فردانیت است، و اونا به قول شما on the wrong side of history بودن. اصلا چنین چیزی نبود. خود ژاپنی ها اولین منتقدین به این نتیجه گیری بودن. در خود آمریکا هم فراوان مقاله و کتاب نوشته شد و تئوری اون خانم روت بندیکت رو به نقد کشیدن. این نکته اول. فرهنگ ژاپن احتمالاً 100 سال پیش شباهت هایی به یک فرهنگ ننگ و نام داشته، ولی امروزه بسیار آمریکایی شده، بسیار غربی شده، اساساً تفاوت زیادی با اینجا نداره. اما اینکه چرا فرهنگ آمریکا متفاوت است با فرهنگ ژاپن و فرهنگ شرق، واقعاً تحلیل تک عاملی نمیشه کرد در اینجا. یعنی بنده نمیتوانم بگم. هزاران مسئله پیچیده در اینجا وجود داره، سنت هایی که در یک قوم وجود داره، تاریخشون، پیشینه و سابقه شون که روزگارشون رو در حال حاضر تعریف و تعیین میکنه. اساسا نمیتوان گفت که چرا یک قومی چنین شدن، چرا یک قومی آنچنان شدن. شما باید آمریکایی‌ها رو، مستعمره بودنشون رو، دینشون رو و ورود علم در اینجا رو و جنگ‌های استقلالشون رو و نوع آزادی‌هایی رو که در اینجا اینها بیان کردند و founding fathers of آمریکا رو که اساسانه که کانستیتوشن اینجا رو نوشتن، اندیشه‌هایی رو که در اونجا نهادن، تکنولوژی که در اینجا رشد کرد، بسیاری چیزها رو شما باید در نظر بگیرید و بعد اون به اصطلاح جنگ سردی که با شوروی داشتن، یکایی که اینها تأثیر گذاشته در اونچنان که امروز آمریکا هست. قدرت، بذارید من یه نکته رو به شما بگم، فقط همین یک قلم، یک عنصر قدرت به هر حال فساد میاره، استغنا فساد میاره. قرآن هم گفت ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، آدمی اگر ببینه مستغنی است فاسد میشه، طغیان میکنه. آمریکا بالاخره امروز دیگه قدرت اول جهانه. همیشه هم دلش میخواسته که کت خدا بماند به قول آقای حسن روحانی و قدرت اول جهان هم باشه. با این و اونم در حال جنگ بوده، گرچه که مستقیما استعمار نکرده، اما به قول اون آقای که نویسنده کتاب میراثخوار استعمار، میراثخوار استعمار بوده. بعدم خب خصوصیات قومی و مردمی که در اینجا بوده مجموعاً آمریکا رو به اینجا رسونده که رسونده. نمیتوان گفت که فقط به دلیل اینکه اینجا فرهنگ جرم بوده، اونجا فرهنگ ننگ و نام بوده، الان ژاپن از اینجا به لحاظ اخلاقی پیشتره. والا نمیدونم، اینطورا نیست. من چیزهایی رو، من بودم ژاپن، نه اینکه مدت طولانی، خیلی راحت نمیشه گفت که فرهنگشون از اینجا خیلی بهتره. اصلا متأ قدرت آمریکا رو ندارن البته، و در جهان اون ماجراجویی هایی رو که اینها میکنن نمیکنن. این درسته. گاهی هم به دلیل همون فرهنگ ننگ و نام، مثلا نخست وزیرشون در حضور مردم یه دفعه زیر گریه میزنه، بعضیا نوشتن که این از همون ریشه ها میاد. ولی در این که به لحاظ اخلاقی مثلا مردمش خیلی بهتر باشن، اصلا مردم کجا از کجا از نظر اخلاقی بهترن، من نمیدونم. من از با ماکیاولی من خیلی همراه هم، میگه که مردم سراسر جهان کم و بیش مثل همه. اینجوری نیست که یه طرف یزید باشه، طرف امام حسین باشن، اینجوری نیست، یا همه معاویان یا همه علیان. این طور تفاوت خیلی زیادی بین آدمیان نیست. بله یه وقتایی خبیث‌های پیدا میشن که تو همه جای دنیا خیلی هم نادرن. کم و بیش مردم میدونید توی زندگیشون صبح که از جا بلند میشن بالاخره یک سری انگیزه ها خدا در درون آدم ها نهاده که همه رو کم و بیش به یه راهی میکشن، دنبال شغل میرن و سیر کردن شکم میرن و عرض میشود رفاهی و ثباتی و امنیتی و خانواده و تفریحی و همه جا تقریبا همینان دیگه، بقیه چیزا به دنبال این اشباع این غرایز و این حاجات اولیه است. خیلی نمیشه این نام را نهاد کجا اخلاقی ترن کجا غیر اخلاقی ترن، گمان نمی کنم خیلی داوری راحتی در این باب بشه کرد. اما بریم سراغ سوال دومتون در باب قصه امام حسین. والا تا شما قصه امام حسین رو چجوری تفسیر کنید؟ ببینید بعد از شهادت امام حسین به فاصله خیلی کمی یه عده‌ای برخواستند که نامشون در تاریخ آمده است به نام توابین. اینها از صحابیان امام حسن برادر بزرگتر امام حسین بودند، بعضیشون شاید از صحابیان پدر امام حسین یعنی امام علی بودند. در رأسشون یه پیرمردی بود به نام سلیمان سرد خزائی که اینها لشکری آراستند و نام خودشون رو توابین گذاشتند و به معنای واقعی دچار عذاب وجدان بودند که ما چرا به وقتش نفهمیدیم و ندانستیم که چنین جنگی و چنین فاجعه‌ای در کار یا در راه است و به کمک امام حسین نشتافتیم. و به خاطر اون عذاب وجدان جمع شدن، لشکر بزرگی بودن، البته بی نظم و بی ترتیب، اینجا و اونجا چند بار با بزرگان بنی امیه در شهرهای مختلف درگیر شدن، عاقبت هم شکست خوردند و نابود شدند. و بعد مختار ابن عبیده ثقفی بود که ایشان آمد و به خونخواهی باز امام حسین و یاران او، البته او موفق تر بود گرچه خودش هم نهایتاً به قتل رسید، ولی تعدادی از قاتلان امام حسین رو گرفت و اونها رو به قتل رسوند و گاهی هم به صورتهای خیلی فجیعی اونها رو به قتل رساند. و این ماجرا به صورت یک اسمشو بگذاریم عذاب وجدان، اسمشو بگذاریم شرمندگی یا یک سرخوردگی تاریخی برای شیعیان ماند. اما امروزه وقتی که افراد امال تاریخ نزدیک امام حسین، زیارت امام حسین که از اون زمان باقی مانده که به احتمال زیاد خود مردم اون رو درست کردن، شما اگر بخوانید، اگر خوانده باشید، صریحا توش میگه که ما منتظر یه امامی هستیم که بیاد و انتقام ما رو از یزیدیان و از بنی امیه بگیره. کاملا روشن است که 50 سال 100 سال بعد از واقعه کربلا این زیارت درست شده، وقتی که هنوز بنی امیه سر کار بودن، وقتی که هنوز گرفتن گریبان اونها معنا داشت و ممکن بود. اما وقتی که بر افتادند و رفتند و در خاک تاریخ مدفون شدند و یادی و خاطره‌ای هم از اونها باقی نماند، دیگه انتقام گرفتن از اونها و اونها رو به دادگاه آوردن و محاکمه و مجازات کردن بی‌معنا بود. به همین سبب پیشوایان شیعه، خود امامان شیعه و بعد پاره از علما سعی کردن خاطره این خاطرش رفت بله سعی کردن که خاطره اون حادثه فجیع رو زنده نگه دارن و از این طریق برای شیعیان احراز هویت و ابراز هویت بکنن، یعنی واقعه عاشورا دستمایه شد برای احراز هویت و ابراز هویت یک اقلیتی که اگر هویت خود رو اثبات نمی کردن در اکثریت حل و ذوب می شدن و از میان می رفتن. سینه زنی امروز برای امام حسین نه عذاب وجدان است، هیچ کدوم اینها نیست. یکی به دلیل این است که علما گفتند که ثواب داره و شما بهشتی خواهید شد، روایت های فراوان نقل کردن که من بکا و ابکا و تباکا و جبد له الجنه، هر کسی که بگرید یا حتی خود رو به گریه بزند برای امام حسین بهشت بر او واجب می شود. یکی اینه و گناهانش پاک میشه. دومش هم احراز هویت است که ما اینیم که چنین تاریخی داشتیم، تاریخ به خون آلوده، ما مظلومان تاریخیم، از این طریق خودمون رو داریم تعریف میکنیم. من یه بار سخنرانی مفصلی در باب قصه عاشورا در همین واشنگتن کردم، 2 سال یا 3 سال پیش بود، این مسئله رو مفصلا توضیح دادم که نقش عاشورا در تاریخ سازی و هویت پردازی برای اقلیتی به نام شیعه چه بوده است.
بفرمایید.
شما سوالش خب بلندتر صحبت
کلمه خجالت با شرم
در مواردی خجالت درست به معنای شرم میاد. منتها این یادتون باشه ما همونطور که عرفتو هم اشاره کرده خوبه که یه تفکیکی هم انجام بدیم. ما شرم داریم که به اصطلاح حد وسط کمرویی داریم و پررویی که هیچ کدومش خوب نیست، و شرم چیزیست که به معنای حیا در وسط قرار میگیره و ممدوحه. پررویی یا همون رودنس به اصطلاح بعد از کمرویی همون خجالته. آدم خجالتی خوب نیستیم. شخص باید اسرتیو باشه به اصطلاح، یعنی بتواند خودش رو عرضه کنه. حالا اینی که شما پرسیدید من رو به یاد یه مفهوم خیلی جالبتری میندازه. سعد ببخشید مولانا از یه واژه‌ای استفاده میکنه، از یه ترکیبی که من در جاهای دیگه ندیدم. نمیخواد اسم پررویی رو بیاره و از اون طرف خجالتی بودن رو هم که البته نفی میکنه، مثلا حتی شرم رو همچنان که دیدید نفی میکنه. ای خاک بر شرم و حیا. یه مفهوم اینجا ساخته به نام سخت رویی، میگه این خوبه، نمیگه پر رویی ولی میگه سخت رویی. یعنی وقتی که آدمی مصمم کارش پیش بره و اعتنا به حرف این اونم نمی کنه، خجالتی هم نیست. چند جا مفهوم سخت رو، هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت در جیش شهان. میگه پیغمبرا سخت رو بودن، نمیگه پر رو بودن. سخت رو بودن حرفشون رو میزنن، پاشن وای میستادن، سرزنش هم اونا رو از راهشون بر نمیگردن. من نلرزم ول بلرزم، همچو آب نیست در آتش کشیم استراب. چون بدزدم چون حفیظ مخزنوست، چون نباشم سخت رو پشت منوست. هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیم او را نه شرم. ببینید کلمه سخت رو رو در مقابل شرم هم به کار برده، میگه من پشتم به خورشیده. دیدین میگن فلانی پشتش گرمه، این همون معنیش اینه، پشت من به خورشیده، کی میتونه حریف من بشه؟ هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیم او را نه شرم. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. برابر این اجازه بدید اینجوری بگیم که خجالتی و کم رو بودن خوب نیست، پر رو بودن هم خوب نیست، شرم خوبه، سخت روی هم خوبه.
بفرما شما خانم.
من خیلی وقتا وقتی که ستودن حیا با رو ترکوب اجتماعی رو باز بود، خیلی کوتاه مثال میزنم که وقتی که به خانما میگیم با حیا باش، میگیم که بلند توی جمع نخند، با حیا باش. حجاب رو تحمیل میکنیم به خانما و اینکه با حیا باشن. خیلی وقتا میگیم وقتی به تجاوز میشه سکوت کن و اینکه نشان حیات و اگه بگی تو بی حیایی. خواستم ببینم که نسبت حیا و ترکوب اجتماعی.
ببینین خوب شد شما این مطلب رو مطرح کرده، چون اتفاقا این یکی از همون جاهاییست که دوباره واژه شرم یا حالا بگوییم حیا یا شیم اینجا در انگلیسی نادرست به کار میره و معنای مستقیمی افاده نمی کنه. خیلی ها فکر میکنن همین حیا یا شرم یعنی اعتماد به نفس نداشتن، و مولانا که میگه سخت رویی دقیقا یعنی اعتماد به نفس داشتن. اون وقت به همین دلیل هم شیم رو مورد تعرض و تخفیف قرار میدن، میگن نه، کی گفته شیم؟ کی گفته آدم باید با شرم باشه؟ باید اسرتیو باشه، باید خودش رو عرضه کنه و طلبکار باشه به جای اینکه بدهکار باشه. نکته دو تا مسئله در باب شیم یا حیا یا همه صفات اخلاقی هست. یکیش اینه که آیا اینا محصول تکامل آدمی هستند و سروایوال ولیو یعنی ارزش ابقایی دارند یا نه؟ آیا شرم با آدمی بوده یا به تدریج در اثر ارتباطات اجتماعی و به خاطر اینکه برای بقا نسل آدمی مفید بوده پدید آمده؟ کسانی که بحثای اخلاق تکاملی میکنن روی همه فضیلت‌های اخلاقی همین نکته رو اونجا به کار میبرن. یعنی میگن اگر میگیم راستگویی خوبه برای اینکه فلان ارزش ابقایی رو داره، نسل ما رو، جامعه ما رو سرپا نگه میداره. اگر میگیم دروغگویی بده، اگر چنین اگر چنان، یکیش هم البته نوبت به شرم میرسه که از کی در جامعه بشری پدید اومده. مثلا میگن شاید یه وقتی بوده که مرد و زن خودشون از هم نمی پوشوندن، شاید الان هم تو بعضی از قبائل خیلی کهن شما برید یا پوشش خیلی مختصری دارن یا هیچ پوششی فی المثل ندارن. یعنی این مسئله اصلا مصداق حیا و شرم محسوب نمی شده. خورده خورده آدمیان پوشش اختیار کردن و خودشون رو پوشوندن. یعنی همطوری که ما یه سوپر ایگو پیدا کردیم، ایگوی خودمون رو به اصطلاح، یعنی اون خود برهنه خودمون رو پوشوندیم، از خودمون می پوشونیم، از دیگران هم می پوشونیم، همه یه ماسکی به صورت داریم، بدنمون رو هم ماسک زدیم و پوشاندیم و نشان نمیدیم. بنابراین این یک نکته است در باب این صفات اخلاقی که در آدمیان هست، به جمله شر. و نکته دومیش همین است که اینا چقدر نه به لحاظ تکاملی بلکه به لحاظ اجتماعی اصالت دارن یا اصالت ندارن. یعنی از جامعه‌ای به جامعه دیگه اگر میرید، آیا تعریف حیا عوض میشه؟ تعریف شرم عوض میشه؟ ما میدونیم یه چیزایی تعریفش عوض نمیشه. مثلا راستگویی تعریفش فرق نمیکنه، دروغگویی تعریفش، آدمکشی، اینا تعریفشون فرق نمیکنه. اینا یه رفتارهای مشخصی هم با تعریف مشخص. اما حیا یعنی چی؟ ادب یعنی چی؟ همون که در شعر حافظ هم بود، ادب و شرم تو را خسرو به محرویان کرد. یه کارایی توی جامعه ادب محسوب میشه، توی جامعه دیگه بی ادبی محسوب میشه. اینجا شما شاید پاتون جلوی پدرتون مادرتون دراز کنین، خیلی هم بی ادبی محسوب نمیشه، ولی تو جامعه ما خب البته کار شایسته ای نیست. یا به قول شما صداتون رو بلند کنید، یه جایی میگن کار خوبی نکردید، ولی اینجا یا قهقه مثلا همیشه میگفتن دختر بده، خیلی به صدای بلند بخنده و این بی ادبیه، یا حالا بگیم بی شرمیه، بی حیاییه، در حالی که خب برای پسرها اینو خیلی عیب نمیدانستن، میگفتن این مال جامعه مرد سالار است و غیره. و شما از من لابد واردتری تو این چیزا دیگه بخوایم وارد این مقولات بشیم، اینقدر گفتن و نوشتن که حد و حدودی نداره دیگه. تولیدات لیترچر در این باب بی نهایت و بی پایانه و همچنان ادامه داره. من به طور کلی این رو قبول دارم که پاره از این صفات به اصطلاح کالچر دیپندنت هست، یعنی بستگی دارن که تو چه فرهنگی شما باشید و زندگی بکنید. ممکن هم هست که به قول شما ابزار سرکوب هم قرار بگیرن، ولی صحبت ما بر سر مصادیقش نیست. خود اصل مفهوم این یه چیزیست که سر جاشه. یعنی این که ما بگیم مطلقاً چیزی به نام حیا وجود نداره اصلا، این است که محل بحثه. و الا در این که یه جایی ممکنه چیزی رو از مصادیق حیا بدانن یا ندانن فرق میکنه. من براتون گفتم شرم رو اصلا علمای اخلاق تعریفشون اینه، میگن حیا یعنی کاری که موجب سرزنش میشه آدم نکنه. یعنی وقتی سرزنشگری وجود داره، اگر کسی شما رو سرزنش نکرد و سرزنشگری نبود، یعنی فرهنگ جامعه نسبت به اون امر سرزنشی رو واجب نمیدید، خب حیا نسبت به اون رفتار خاص بی‌معنا و بی‌موضوع میشه. توجه کردید؟ یه وقت است که ما با یه رفتارایی روبرو هستیم که خودش فی حد ذاته به اصطلاح عقلن بده، یه وقتی که نکوهیده است، یعنی فرهنگ اون رو نکوهش میکنه، مردم سرزنش میکنن و شرم و حیا به اون سرزنش برمیگرده. و اگر یه جامعه ای به طور کلی، حالا موارد خاص هم میتونه داشته باشه، یه رفتاری رو موجب سرزنش ندید، یعنی عیب نگرفت و نکوهش نکرد، خب نه اینکه حیا موضوعش از بین رفته، اون عمل خاص چون مورد سرزنش نیست دیگه در اون مورد حیا هم جاری نیست.
خیلی برو من بفهم.
خیلی ممنون از فرمایشاتون. مثلا من مطمئن شدم که برداشت به من درسته که اگر مفهوم شرم و حیا بود، حالت نسبتی که ما داریم در غرب نیست، به خاطر اینه که مثلا عملش فعلش مفهومش نیست که احتیاج به لغتی داشته باشه. این تا چه حد برداشت من درسته؟ و مطلب دیگه این که آیا همیشه اینطور بوده؟ اگر به گذشته برگردیم دورانی بوده که واقعا شرم و حیا ما مفهوم مثبت در فرد وجود داشت و یا میشه این رو آیدنتیفای کرد مثلا بعد از انلایتمنت و بعد از ساینتیفیک ریولوشن در بعدی همچین حالت میشه.
والا تو این زمینه اتفاقا مطالعات زیادی شده. فیلسوفان انگلیسی از قضا از لیترچر قدیم یونانی آغاز کردن، توی نابل ها و رمان ها و داستان هایی که اونا نوشتن و مفهوم شر که در اونجاها به کار رفته بوده، اصلا بحث هم کردن که آیا جامعه یونان قدیم شیم اورینتد بوده، جامعه معطوف به ننگ و نام بوده یا قانون اورینتد بوده. شما نگاه میکنید در همون دوران ارسطو فی المثل شرم رو جزو فضائل قرار نمیده، تو کتاب اخلاق نیکوماخوس که از مهمترین کتابهای کلاسیک اخلاقی که هنوز هم بر او شرح نوشته میشه از فیلسوفان خیلی بزرگ آمریکایی، خانم نوستام این ارسطو شناس است و راجع به همین کتاب اخلاق ارسطو هم حرفهایی داره. در اون کتاب شما میبینید که ارسطو راجع به شرم میگه شرم زیاد و کم داره ولی جز فضائل من محسوبش نمی کنم. توجه میکنید در این زمینه زیاد صحبت شده. اگر شما به فرهنگ دینی مغرب زمین نگاه کنید، چرا مفهوم شرم توش وجود داره؟ خیلی هم زیاد وجود داره، همچنان که مفهوم همون گیلت اورینتد هم هست، چون که اونجا مفهوم خدا وجود داره، قانون وجود داره، مجازات وجود داره، اما شرم هم وجود داره و همون معنا که گفتم از تورات میرسه. شما اگر نگاه کنید قرون وسطا در اروپا خب قرون خاصی است دیگه، مثلا مسئله زن فعلا مثلا و اینکه شرم و حیای زن و پوشیدگی زن و روابط با زن که بسی سختگیرانه تر بوده از اون چه که در جوامع اسلامی بوده، اینا رو همه رو زیر مفاهیم شرم و بیشرمی و ننگ و اینا مطرح میکردن، لذا وجود داشته نه اینکه وجود نداشته. در روزگار حاضر این قصه شرم رو چون کم کم از حالات نفسانی بردن به انفعالات، انفعالی که تقریبا معادل خودکمبینیه، توجه میکنید، به همین دلیل دیگه اصلا فیل خوبی نمیدونن که بجاش بحث کنن. دیدم که یکی از این فیلسوفان تعبیر کرده بود ontological insecurity. ontological insecurity تقریبا هم خودبینی، عدم اعتماد به نفس است. توجه میکنید یه فیلسوف دیگری رو دیده بودم گفت، نوشته بود من براتون خیلی راحت تعریف کنم، guilt shame. guilt یعنی I have done something wrong، shame یعنی I am something wrong به somebody، من بدم، ولی گیلت یعنی کار بدی کردم. توجه میکنید گویی که شخصی که شیمفوله در اینجا و نه شرمسار و با حیا به معنای ما، شیمفوله یعنی آدمی است که احساس خفت میکنه، احساس خاری میکنه، فکر میکنه بی ارزشه، کم ارزشه در نگاه دیگران، در نگاه دیگران، چون همیشه اینجا شما سرزنش رو فراموش نکنید، از اون طرف ملامت میاد، اون وقت در نگاه دیگران. بعد وقتی پیش یک روانپزشک روانشناس میره سعی میکنه که به او سخت رویی بیاموزه، بهش بگه خیلی به سرزنش شما اهمیت نده، تو به خودت نگاه کن، به فردانیت خودت، من اینم که هستم و میخوام این چنین باشم، نقصهای خودم رو هم قبول دارم، کسی هم حق نداره منو به خاطر اونها سرزنش کنه، اگرم خلافی کردم قانون بیاد دخمون بگیره، زید و عمرو کیان که بخوان به من چش قره برند و مثلا من رو تخفیف کنند و امثال اینا. الان شیم به این معنا در آمده و به همین سبب هم اولا واژه چندان مطلوبی نیست، چون که گفتم چیزای دیگه به کار میبرن به جاش و اصلا اون معنای مثبتی که ما از حیا و شرم داریم دیگه در این واژه نهفته نیست.
گفتید ترجمه ای که گفتید در رابطه با مسئله شرم و حیا در رابطه با فرما تقوا لباس تقوا هم شاید برای ارتباط بگیره، ولی چند کلمه هست که اگر توش روشنایی بندازید خیلی ممنون میشم. یکی واتقوا النار، این چجوری با این مسئله شرم ارتباط، واتقوا الله چجوری ارتباط میگیره، و نفس
اللوامه
و نفس
مطمئنه
آیا با این ارتباط
داره؟ از میان اینهایی که شما فرمودی دار دونه دونه میگم و تق و نارش فقط مسئله انگیزه در اونجا، این از آتش بپرهیزی، بترسید، نه اینکه شرم کنید. چون یکی از مراتب شرم کردن البته پرهیز کردن و ترسیدنه. اما وقتی که وقت الله میگیم این از خدا شرم کنید، وقتی هم که نفس لوامه به کار میده در قرآن، این نفس ملامت کرد، اتفاقا نفس ملامت کرد یعنی شما خودت رو ملامت میکنی، نه اینکه دیگران شما رو ملامت کنن. و این یکی از همون نکات خیلی مهمی است که در مفهوم شرم نهفته است، که در شیم نهفته نیست. همونطوری که گفتم شیم اولا سرزنش دیگران است، ثانیا چیزی است از جنس خودکمبینی، در حالی که شرم یعنی وقتی که شما خودت رو حتی در خلوت ملامت میکنی و این علامت بلوغ شخصیت است. یکی از فیلسوفان معاصر ایتالیایی به نام آگامبن، جیورجیو آگامبن، ایران هم آمده بود و در سکول هایدگری و ایناست، یه جمله خیلی جالبی ازش دیدم، گفته بود اصلا شرم آغاز خودشناسی است. این خیلی چیز مهمی است این حرف، این رو در روی اون حرفای قرار میگیم که شرم یا شیم خودکمبینی است، خودشناسی است. برای اینکه وقتی شما خودتون رو ملامت میکنید، معناش اینه که از خودتون ارتفاع گرفتید، اقلن دو تا خود دارید، یکی رو موضوع داوری قرار دادید و یکی داور است که بر سر اون دیگری ایستاده و او رو مورد نقد قرار میده. یعنی در حقیقت شرم یه جور نقادی از خیشتن است و اسیان کردن علیه خیشتن، و لذا یک قدم بلندی سر خودشناسی بدون تردید. به این معنا البته نفس لوامه خیلی تعبیر رسایی است، نفسی که خودش رو ملامت میکنه، نه اینکه دیگران رو ملامت میکنه، عیب برای دیگران میگیره، نه، عیب خودش رو میبینه و میگیره. و بعد از این است که البته نفس مطمئنه حاصل میشه، نفس مطمئنه نفس آرام، یعنی نفسی که از کشمکش ها دیگه رهایی پیدا کرده، یعنی نفسی که دیگه دوران نزاع رو پشت سر گذاشت، دعواها رو خوب کرده، زد و خوردها رو کرده و تنشن ها و تنش ها رو پشت سر گذاشته و رفته رفته درست مثل دریای مواج خروشان عصبانی کف بر لبی که خورده خورده جزر و مدها فرو می نشینه و دریا آرام میشه، روح به اون آرامش رسیده است و اونجاست که در حقیقت میشه گفت که بهشت روح حاصل شده است. در قرآن هم داریم که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، نفس آرام مطمئن به سوی خدا روان میشود، اون هم راضی و مرضی، یعنی هم او راضی است هم خدا از او راضی است و وارد بهشت می شود. چون که جهنم همطور که می دانید در تعریف قرآن جایی است که توش تخاصمه، این دعواست. حالا درون آدمی وقتی که دعوا باشه یعنی جهنم این داخله، وقتی که این نزاعها فرو نشست و این آتشها سرد شد و به جای او آرامش حاکم شد، شما به بهشت وارد شدید و خداوندم شما رو دعوت میکنه، میگه ادخلی جنتی، بیا وارد بهشت بشو. اون نهایت کمال نفس آدمی است که به نفس مطمئن نبرسه.
مثل یه آخر سوال بفهم شد بر
سلام من قرآن حضرت محمد رو محفوظ کرد و بهش رو اختیار تام داد که هر چی بخواهی میشه از طرف من بگی و میشه که این استنباط کرد که قرآن حضرت محمد و هیچ کشون به ارتباط رو خود
والا من که 5 تا مقاله در این باب نوشتم، بلکه اخیراً 5 تا مقاله نوشتم، حالا یک سخنی بگم اینجا یه وقتی خدا نکرده آفنسیو نباشه، فقط از باب مزاح میگم، یه بار یه روحانی آمده بود منزل ما، دوست یکی از دوستان ما بود، آمد تو اتاق من و اینها و بعد گفت که من اون موقع تازه یکی کتاب قبض و بسط منتشر شده بود، خود کتابی است که مثلا 400-500 صفحه است، گفت که شما خلاصه می‌خواستم بگم که این حرفتون تو این کتاب چیه. گفتم که آه من 500 صفحه مطلب نوشتم شما. گفت نه من میخوام از دولب مبارک شما بشنم. گفتم حالا اونا هم از قلم مبارک بنده جاری شده. حالا دوست گرامی ما اینجا یه وقتی خدا نکرده تصور دیگری نشه اینو گفتم برای که مزاح، ملاحظه بفرمایید. خب من نوشتم در این باب، من الان البته چند کلمه توضیح عرض خواهم کرد، ولی من از شما تقاضا میکنم به نوشته های من برگردید، هم قبل از نوشته های اخیر که در باب رؤیای نبوی است، من در باب کلام محمد خب بسیار سخن گفتم، مصاحبه کردم، بعد از علمای ایران کسانی انتقاد کردن، پاسخ اونها رو نوشتم، مکاتباتی شد، همه اینا موجوده، سایت من مراجعه کنید همه اینا رو پیدا می‌کنید. پرونده خیلی بلند بالایی هست راجبه کسانی که له و علیه اون نظر نوشتن. بعد از اون هم البته یک عرض کنم که پیشرفتی اون نظریه داشت و من نکات تازه رو پیدا کردم تحت عنوان رویای رسولانه که تا کنون 5 مقاله در اون باب نوشتم و همه منتشر شده، یه ششمی هم در راه انشاءالله خواهد آمد. لب کلام من این است که ببینید، من در اونجا اشاره کردم که متافیزیک من یعنی نوع نگرش من به عالم و نگرشی که در اون رابطه خلق و خالق مطرحه، متافیزیک وساله، در حالی که عموم روحانیون ما دست کم منهای بعضی از فیلسوفان دقیق نظر متافیزیکشون متافیزیک فراق، یعنی واقعا خدا را از جهان جدا میدونن، میگن در زبان ولی واقعا فکر میکنن خداوند یه پادشاهی است در یه جای دوری رسیده، دست ما هم به دامنش نمیرسه و فاصله ما با او خیلی زیاده، باید دعا کنیم، باید تضرع کنیم و امثال اینا. این ملائکه از پیش او روان میشن گویی که مثلا کیلومترها فرسنگها راه پیدا طی میکنن تا به زمین برسن، تا به پیغمبر برسن، امثال اینا. ولی اگر شما یه خداشناسی حتی ساده هم داشته باشید، میدونید که این تصویرها واقعا تصویرهای کاذبی است و سخنان باطل است. خدا هم اینجاست، خدا هیچ جا نیست، که دور نیست از ما، هم اینجاست میون ما، بلکه ما در خداییم، ما هممون از خدا پوریم، پیغمبر هم از خدا پره. متافیزیک وصال یعنی همین، یعنی ما راه نبودیم تا به خدا برسیم، ما آلردی رسیدیم، ما پیششیم، او در ماست، ما هم در او هستیم. گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرسان زهم که آب کجاست. ما مثل ماهی های هستیم که تو آبی ها میگیم آب کجاست، و آب همین جاییست که ما در او قوتوریم. واقعا ها نه مجازن، حقیقتا اینطوریست نسبت خداوند با ما، فاصله نه فیزیکی نه مسافتی نه کیفیتی، هیچی بین ما و او نیست. ده ها دلیل فلسفی برای این وجود داره، به عبارات قرآنی هم شما مراجعه کنید، میگه که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، اگر 3 نفر باشن خدا 4 میشونه، اگر 5 نفر باشن خدا 6 میشونه، لا یکون ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، کمتر از این بیشتر از این خدا باهاشونه. یعنی چی اگر 3 نفر آدم باشن خدا 4 میشونه، اگر مثلا ما 50 نفر اینجا این خدا 51مه و در همه جا هم هست، نه اینکه اگه تو این اتاق بود تو اتاق نیست، اگه این ور کره زمین بود اون ور کره زمین نیست. اگه یه چنین تصوری ما داشته باشیم از خداوند، موقع میفهمیم که نسبت خدا با پیغمبر این نسبتی نبوده که اینا فاصله داشته باشن، خدا به یکی بگه برو اینو در گوش پیغمبر بگو، اینقدر این دوتا یکی هن که کلام پیغمبر همون کلام خداست. خلاصه مطلب اینه، این دهن وا میکنه حرف میزنه، خدا دهن وا کرده حرف زده. توجه کردی چه عرض میکنم؟ تمام مطلب اینه، من لب کلامم در اونجا اینه که فاصلهی بین این دو نیست، خدا و پیامبر، که او کسی رو، ملکی رو بفرسته، اول خودش به ملک بگه، بعد ملک یه مدتی طول بکشه نازل بشه بیاد پایین، بره پیش پیغمبر رو به او بگه. میدونم من این حرفا زده شده، میدونم من روایاتی هم هست که همین کلمات توش هست، اما وقت بعدا اینا رو باید معنا کرد، باید خوابگذاری کرد، باید جور دیگری اینها رو فهمید، و اقلش این است که به زبان عامه گفته شده تا مردم بفهمن چه خبره. درست شبیه همون که مولانا میگه دیگه، میگه که یک کسی بود داشت گرامر صرف و نحو عربی میخوند، میدونید دیگه این عربان قدیم، گرامر قدیم، و از با یه مثال خیلی بدی شروع میکردم، مثلا زرب زیدون امره، زید امرو زد، زید فاعل، امر مفعول، زربه هم فعله. میگو گفت وقتی که این مثال رو میزد برای شاگرد، شاگرد یخه معلم میگرفت که آقا شما بعد من توضیح بدید چرا زید امرو زد. اینم صد بار گفت آقا جان زیدی نبود، امری نبود، کسی کسی رو کتک نزد. اینو میگم که شما گرامر رو یاد بگیرید بدونی که فعل چیه فاعل چیه. گفت نه بعد بگی آخر مگه میشه کسی بی خودی کسی رو بزنه. تا بالاخره اونم آخر، چون میدونید در عربی امر مثل عمرو نوشته میشه، یعنی برای اینکه با عمر فرق بکنه یه واف تش میذارن. آخرش گفت آه برای اینکه جونش از دست این خراس، گفت ببین این یه واو زیادی دوزیده بود. اینو زدش جونمون خلاص بده گفت برو دیگه. حالا میخوام بگم که ببین یه وقتا مثال زده میشه، ما به مثالا نباید بچسبیم که این چطور اسم اینو آوردن، گفتن ملک، گفتن فرشته، گفتن جبرئیل، اینجور اونجور. شما اگر ریشه رو بدونید و حقیقتا که خدا پیامبر مردم جهان در چه فضای قوطه میخورن و خدا مثل یه دریاییست، همه ما ماهیان اون دریاییم، فاصله نداریم با او. به قول مولوی میگه چی؟ ماهیان را نقد شد از این آب، نان و آب و جامه و دارو و خواب. میگه آب همه چیز ماهیه، خوابش توی آبه، آبش همون آبه، جامش از همون آبه، داروش از همون آبه، اصلا همه چیزش از آبه. تکون میخوره با امواج آب تکون میخوره، زندگی میکنه، میمیره آب میکشتش، زندگی میکنه با آب، از آب جدایی نداره. ببین پیامبر، اتفاقا مولوی روی پیامبران هم میگه اینا ماهیانن، ماهیان پاک بحر کبریا، از قضا همین مثال رو میزنه. ماهی تو دریای الهیان، پر از آبن، پر از دریان، هر کاری میکنن با او و از اوست. بنابراین اگر که ماهی اومد بالا، چه شما بگی ماهی اومد بالا، چه بگی دریا این معجزه ماهی رو آورد بالا، یکیست. من کل حرفم اونجا همین بوده دیگه، تفصیلش رو اگر بخواد دیگه باید به اون نوشته ها مراجعه بفرمایید و توضیحات بیشتر رو اونجا ببینید.
با صفات از آقای دکتر سرور تشکر میکنیم که با همه همچنان سبب حوصله همه عزیزان دیگه جلسه این پایان میرسه. من برای خدمت ما عزیزانی هم که علاقه من به مسابقات فوتبال هستم بگم که ما برای خدمت ما